انكشف الغطاء.
ثانیه ها خیلی سریعتر از اونی که ما فکر کنیم تبدیل میشن به دقیقه. دقیقه ها ساعت ها رو میسازن و ساعت ها شب و روز من و شما رو. روزا و شبا میان میرن، هفته ها، ماه ها و سال ها رو ایجاد میکنن. فروردین، اردیبهشت، آبان، آذر، بهمن و یه وقت میبینیم یک سال از یه اتفاق مثلا گذشت. قدیمی ترا پدر بزرگا و مادر بزرگا موقعی که صحبت از گذر زمان میشه یه جمله ای دارن، شاید شما هم شنیده باشین. قدیمی ترا میگن ای بابا، شنبه و یک شنبه، پنج شنبه و جمعه، اینا سر جاشونن. بهار همیشه بهاره، فروردین اردیبهشت همیشه فروردینن و اردیبهشت. بهمن و اسفند همیشه توی تقویم جای خودشونو دارن و چیزی عوض نمیشه. اون عمر من و شماست که داره میگذره. امسال با پارسال فرقی نداره. رمضان با رمضان چه فرقی میکنه؟ میخوام بگم قربون همه قدیمی ترا، قربون همه پدر بزرگا و مادر بزرگا. آره، این بخشش درسته که عمر من و شما داره میگذره. این دوشنبه یک سال در واقع از همچین ساعتی، ساعت 18 تو سال گذشته ما رو جلو برده. ولی یه نکته ای، به نظر شما این دوشنبه با دوشنبه یه هفته قبل یکیه؟ این فروردین با فروردین سال قبل یکیه؟ این بهار با بهار گذشته فرقی نداره؟ اگه بنا بود روز و شبمون، امروز و فردامون، این ماه و اون ماهمون، این بهار و بهار گذشتمون با هم فرقی نداشته باشه، چرا فرمودند من ساوا یوما فهو و مقبون؟ اگه قرار بود این بهارمون با بهار قبل، این رمضانمون با رمضان قبل فرقی نداشته باشه، چرا سر سفره هفتین هر سال میگیم حول حالنا الى احسن الحال؟ پس قرار فرق داشته باشه. باید امسالمون با سال قبل فرق داشته باشه. باید این رمضانمون با رمضان قبل متفاوت باشه. بیاین همین سرچراغی برنامه ماه‌ترین اولین مجموعش با هم همون دعای آشنای همیشگی را زمزمه کنیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك يا الله يا كريم يا مقيم، باسمك يا الله يا عليم يا حليم، باسمك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مكروب، يا
گاهی فکر میکنیم خدا رو به خاطر کدوم نعمتش باید شکر کنیم. من میگم شکر نفس کشیدن، شکر همین که میتونیم تقویم و ورق بزنیم، روز به روز شنبه بشه جمعه، نفس بکشیم، انتظار بکشیم، بشه دوشنبه، بشه سه‌شنبه، بشه حلول ماه مبارک رمضان و وارد مهمونی خدا بشیم. وارد این مهمونی بزرگ و بشینیم سر سفره و به رسم نشستن سر سفره بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام تو خدایی که منو آفریدی، به هم فرصت دادی، به هم این مجال رو دادی تا یه روز دیگر رو ببینم، یه فصل تازه رو تجربه کنم و در واقع یه رمضان المبارک دیگر رو با وجودم انشاءالله درک بکنم. آقایان و خانومها، بینندگان محترم، سلام بر شما. با احترام از طرف خودم و همه کسانی که قرار یه ماه رمضان با همدیگه گپ و گفت بکنیم و حرف بزنیم، دانسته هامونو به اشتراک بگذاریم، سوالاتمون از همدیگه بپرسیم و هممون تلاش کنیم برای اینکه حال بهتری برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم، با شماییم. خیلی از دوستان من هستن پشت این دوربین ها که تا آخر ماه رمضان قرار خدمت بکنن برای اینکه شما بیننده های عزیز در ماه ترین ماه خدا، آره این عبارت کلیدی ما هاست، خیلی باهاش کار داریم، تو ماه ترین ماه خدا، ماه رمضان، انشاءالله هر روز ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 به وقت ایران اسلامی با شما بیننده های جان باشیم. هر جا هستید چه فرقی میکنه؟ وقتی آسمون و هوا و فرشته هاش، وقتی پرنده ها و حال خوب همه با شما هستند، چه تفاوتی میکنه که اهل کجا باشید؟ چه تفاوتی میکنه زیر کدوم قطع از آسمون خدا نفس بکشید؟ هر جا هستید، جاتون اینجاست، با شما این 18 تا 20 هر روز ماه مبارک رمضان از شبکه جهانی ولایت. من رضا ملایی هستم، ارادتمند شما و خیلی از دوستانم که سعی میکنم لابلای بخشای برنامه هامون معرفیشون کنم تا دعای خیر شما عزیزان انشالله شامل حالشون بشه. عزیزان، بینندگان، خانومها و آقایان، به ماهترین اولین روز از ماهترین ماه خدا، ماه رمضان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. قصد داریم در این برنامه ها یاد بگیریم که چطور آداب و تدابیر سلامتی بخش طب ایرانی و توصیه های اسلامی رو رعایت کنیم تا ماه مبارک خوب و سالمی رو پشت سر بگذاریم. در این برنامه ها انشاءالله قصد داریم از همه ابعاد حفظ و صحه بررسی کنیم این موضوع رو و ما میدونیم که در طب ایرانی از 6 جنبه مختلف به در واقع سلامتی میپردازند و سلامتی و بیماری بدن رو در مجموع 6 سبب اصلی بررسی میکنن. این 6 سبب اصلی عبارت از غذا خوردن و آشامیدن ها، یعنی معقول و مشروب، آب و هوا، حرکت و سکون، وضعیت ورزش ما، وضعیت در واقع تحرک بدنی ما، خواب و بیداری، حالات و ساعات و خصوصیات فضای خواب که باید رعایت بشه و همچنین حالت‌های روحی و روانی که بهش در دیدگاه طب ایرانی میگن اعراض نفسانی که چه تأثیری در سلامت و بیماری ما میگذارن و همچنین بحث پاکسازی بدن که همه این ابعاد در همه در واقع شاخه‌های زندگی ما وارد میشه. اما اون چی که اینجا هستیم در موردش صحبت کنیم درباره روزه و روزه‌داریه و اینکه رعایت هر کدوم از این مطالب میتونه چقدر به ما کمک بکنه تا در مجموع خوب روزه رو شروع کنیم، خوب اون رو طی کنیم، سالم بمونیم، بلکه به سلامتی و مرزهای دوری از بیماری نزدیک بشیم و همچنین یاد بگیریم چطور روزداری رو به اتمام برسونیم تا بعد از ماه مبارک رمضان با تغییر عادت‌ها دچار مشکل نشیم. از مشکلات خاصی در زمان روزداری بیشتر گریبانگیر افراد میشه. مثلا ممکن افراد احساس کسالت بیشتری داشته باشن، احساس ضعف کنن، عصبی تر بشن. یا مثلا فرض کنید که بوی عرقشون تند و بد بشه یا بوی دهانشون بد بشه، تحملشون نسبت به مسائل مختلف کاسته بشه یا در بعضی مواقع متاسفانه منجر به درگیری بشه، کما اینکه آمار هم همین رو نشون میده، خصوصا ساعتی که نزدیک به افطار میشه. این مشکلات چرا به وجود میاد؟ ببینید، وقتی که ما وارد ماه مبارک رمضان میشیم، در واقع بدن ما، اجزای بدن ما، سلولهای بدن ما از دسترسی به غذای آماده‌ای که در خونه در واقع دور میشن. چرا؟ چون شما دائما غذا نمیخورید مثل زمانهایی که روزه نیستید. پس بدن مجبور از غذای غیر در دسترس، یعنی غذاهای ذخیره استفاده کنه. و استفاده از غذای ذخیره یعنی بالا بردن سوخت و ساز چربی‌ها و ذخیره‌های بدن، و این برای بدن زحمت داره. بنابراین بدن دچار یک نوع کار بیش از حد و افزایش بار کاری میشه. این باعث میشه به بدن فشار بیاد، حالتهای طبیعی بدن یه خورده به هم بریزه، خصوصا در اوائل روزداری که شما هنوز بدنتون به این حالت عادت نکرده. دو تا نکته از این مطلب میشه استخراج کرد، و اون اینکه اولین اینکه ما اگر قبل از وارد شدن به ماه مبارک رمضان بدن خودمون رو عادت بدیم به روزه گرفتنهای با فاصله بیشتر، مثلا همون تدبیری که دین مبین اسلام برای ما در نظر گرفته، ماه رجب و ماه شعبان دو ماه مبارک رو قبل از ماه مبارک رمضان در واقع آمده که باید روزه داری در اون به صورت پراکنده وجود داشته باشه، بهترین اثر از دیدگاه طب ایرانی هم اتفاقا همینه. یعنی شما بدنتون رو یکی دو ماه قبل از اینکه وارد بشید به ماه مبارک رمضان عادت بدید به اینکه هفته یک روز یا هفته دو روز روزه دار باشه. بنابراین این تغییر حالت بدن از مصرف غذای همیشه آماده به مصرف غذایی که در واقع الان میخواد از ذخیره ها استفاده کنه تغییر پیدا میکنه، و بدن آرام آرام به این سمت میره که این روش رو هم مثل یک روش عادی و تجربه شده برای خودش در نظر میگیره. پس اون بحران هایی که در نظر گرفتیم، اون بحران هایی که در موردش صحبت کردیم، مثل تحریک پذیری، مثل ضعف ناگهانی، مثل خواب آلودگی، مثل بدبو شدن بدن، دهان و غیره، در ماه مبارک رمضان ناگهان پیش نمیاد، چون بدن از قبل آماده است. دومین نکته ای که اینجا میتونیم استفاده کنیم اینه که اگر که در طول کل زندگی ما همه ماهای سال شما یاد بگیرید که تدابیر تندرستی رو رعایت کنید، یعنی همون چیزهایی که انشاءالله میخواییم در طول این یک ماه با هم درباره اون صحبت کنیم، بدن شما هنگامی که وارد ماه مبارک رمضان میشه، غذای اون دو وعده میشه، خواب اون تغییراتی میکنه، فاصله و زمانهای حرکت و سکون اون تغییراتی میکنه، برای او غیر معمول و غیر مترقبه نیست، بلکه بدن عادت کرده به صحیح زیستن. و یکی از روشهای صحیح زیستن همون روشی که کلن ما در ماه مبارک رمضان به واسطه توصیه های دینی باید رعایت کنیم. این مسائل خصوصا در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان بیشتر شما را آزار خواهد داد. تغییراتی که در سیستم متابولیسم بدن رخ میده، در سوخت و ساز بدن، و در حالتی که طبیعت برای تطابق خودش با شرایط جدید باید در واقع به وجود بیاره. به خاطر همین شاید لازم باشه که انشاءالله در سال آینده از مدتی قبل از ماه مبارک رمضان تدابیر اولیه سلامتی بخش رو شروع بکنید. همه چیزهایی که در این 30 روز انشاءالله با همدیگه مرور خواهیم کرد تا به بدن خودتون کمک بکنید که هر چه زودتر بتونه به اون پایه‌های سلامتی دسترسی پیدا بکنه، در روزهای آغازین خیلی زودتر بتونه بدن تطبیق پیدا بکنه و یک شرایط عالی رو برای بهره برداری شما از شرایط ویژه‌ای که واقعا مهم بارک هم برای سلامت روح شما و هم برای سلامت جسم شما فراهم میکنه ان شاءالله در دسترستون قرار بده. همه ما هم دعا می‌کنیم که ان شاءالله بتونیم بهترین بهره رو از ماه مبارک رمضان داشته باشیم.
بوی نون تازه، چند پره سبزی پاک شده و شسته شده خوشگل، حالا ریحون، تره یا اون چیزی که شما دوست دارید، یه مقداری پنیر و یه چند تا خرما کنارش توی یه ظرف، اینا شاید اولی ترین چیزاییه که از افطارا از زمان بچگی ما یادمونه. یا بابایی که یه نون داغ دستشه و یه مقداری خرید برای سفره افطار. ما برای سفره افطار شما کلی چیز آماده کردیم، بخش‌های مختلفی که در قالب آیتم‌های ویژه برنامه ماه‌ترین تقدیم شما خواهد شد. و آرزوی قلبی من و همه دوستام اینه که تک به تک این اجزا یه سفره خیلی خوشگل رو و مورد پسند برای شما فراهم بکنه. از اجزاء مهم سفره افطاری ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت، همین بخش گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنینه. آقا با احترام، این بلند شدن به احترام حضرت عالیه، من تا حالا ایستاده بودم. آقا سلام علیکم. دوربینا اذیت میشن از دست من، مجری شلوغ اساسا برنامه رو به هم میریزه، هر جا دلش میخواد میره وای میسته میشینه بلند میشه، اما این احترام به احترام لباس حضرت عالی، به احترام تخصص حضرت عالی و استادی که برای ما داریم. بفرمایید لطفا.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و ارجمندمون و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان. و اینم تو پرانتز الان عرض بکنم که خب ما سالیان سال در استیو دیگه برنامه داشتیم و گاهی هم اتفاقا حالا به صورت پیشنهاد، نه اینکه تخصصی چون کار من نیست، گفتم آقا مجری چه لزومی داره یک سر بشینه؟
آها،
چرا باید اینقدر ریلکس باشه؟ باید ریلکس باشه.
یعنی چرا اینقدر باید دست باشه باشه؟
بله، تکون نخوری. حالا بنده حالا کارشناس یه بحثی دیگه است. و الان دیدم که برنامه شما به این صورت و شما راه میرید و الان فرمودید که بله من دارم اینجوری اتفاقا این پیشنهاد من بود سابقا.
پس خوبه
تو اون استیدیو قبلیمون جاش کمه، کوچیکه.
اینجا ارزش
داره. نه الحمدلله
بود. استیدیومون گل کوچیک هم میشه بازی کرد اونایی که اهلش باشه. ماشاءالله
خیلی خوبه و اینم پایش تنوع.
آره استاد وحیدپور سیمان عرض میکنم اون چیزی که بازخورد مباحث حضرت عالی توی بخش‌های گفتگویی در مورد مسائل شرعی از بیننده‌های شبکه ولایت گرفته شده و منم بخشی از اونها رو بالاخره دیدم، توی ورقه‌ها پرینت کردن دوستانم دیدم، بخش پاسخگویی به پرسش‌های شرعی بیننده‌ها بسیار موفق بوده، بدون اغراق، پرطرفدار، تا جایی که اگر یه روزی برنامه زمزم احکامی که یه ردیف داره برای خودش تو برنامه‌های شبکه جهانی ولایت پخش نشه و یا مثلا فرض بفهمید که زمانش کم و زیاد بشه، فوری بازخواست میکنن. هم شخص شما طرفدار خیلی دارید، هم آیتم و این برنامه.
لطفا
بنابراین خواهش میکنم، ویژگی هم داره دیگه، ماه رمضان ما مسائل مبتلا بهی داریم، مسائل شرعی متفاوتی ممکنه برامون پیش بیاد و اینم عرض میکنم. امروز یه خود مقدممون طولانیه، یعنی گپ و گفت ما این مقدار صمیمیتره و بیننده های عزیز هم حوصله کنید، وارد سوالات هم میشیم، سوالا رو جواب میدیم. روز اوله 29 روز، درسته؟ 29 روز دیگه.
الان نمیدونیم.
هنوز نمیشه گفت. آره. ان شاء الله 29 روز، 30 روز، هر چی قسمتمون باشه سر این سفره بشینیم، با شما خواهیم بود. و روز اولی من عذرخواهی میکنم که مقداری ورودمون به بحث طولانی تر شد. استاد وحیدپور، نکته‌ای هست، تذکری دارید، یادآوری می‌خواید بفرمایید؟ اصلا حرفی از جنس غیر احکام اگر بسم الله، اگر نه بریم سراغ سوال.
چون روز اول ماه مبارک رمضان هست، من خیلی کوتاه یکی دو نکته رو محضر بینندگان فرهیخته و عزیزمون عرض بکنم و اون این است که یک فرصت بسیار طلایی بر ما پیش اومده. پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم در یه روایت جمله زیبایی دارن. حضرت فرمودن که این فرصت‌های سرنوشت ساز و الهی مانند نسیم‌هایی هستند. دیدید گاهی هوا گرفته، مخصوصا اگر که اون ریزگردا هم که الحمدلله الان مدتی نیست، اگر خدایی نکرده باشه، یه وقت می‌بینید که یک نسیمی میوزه و اصلا هوا رو عوض می‌کنه. سمجید می‌کنه یک نفس بلند می‌کشه. پیغمبر اینجوری تشبیه کردن، فرمودن که در عمرتون یک فرصت‌های گاهی به سراغ شما میاد که همانند اون نسیم‌ها هستن. اینا رو غنیمت بشمرید، چون واقعا زمان گذراست. اینه الان که می‌بینید اول ماه مبارک رمضانه، با یک چشم به هم زدن شما میگید که آقای ملایی میگه بله بینندگان عزیز ما دیگه داریم روزهای
پایانی
ماه تمام شد، واقعا تمام شد. این است که حیف نباشه که انسان به تعبیر قرآن میگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، انسان به یه جایی میرسه که آه میکشه و حسرت میخوره که ای کاش ای کاش ای کاش. اینجوری نشه که بگیم ای کاش، از الان برنامه ریزی کنیم، از الان برنامه ریزی کنیم از این فرصت ها چجوری استفاده بکنیم. افطار دارید، سحر دارید، تو روز دارید، برنامه ریزی هم مشخص شده. ببینید ما یه واجب داریم تو مارمزون و همین روزه گرفتن است. یکی از بزرگان گفته بودن که شما تو مارمزون چی کار میکنید؟ گفتش روزه میگیرم. گفتم یعنی چی؟ میگم چی کار میکنید؟ گفت روزه گرفتن خودش کاره. واقعا برای بعضی ها همین که بتونن روزه رو بگیرن این خودش خیلی مهمه،
ممکنه یه تغییر بزرگ تو زندگی
بله باشه. بله این واجبشه. اما در کنارش واقعا این سفره معنوی که پهن شده، غذاهای متعددی سر این سفره است، غذاهای لذیذ معنوی هست، اینا رو تا بتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا همین قرآن ببینید یک آیه قرآن رو کسی در ماه مبارک رمضان بخونه ثواب ختم قرآن در غیر ماه رمضان
بله. بله
اینه بسیار. قرآن خوندن، صدقه دادن. صدقه معناش این نیست که حالا مثلا ما یه فقیر رو تو خیابون دیدیم دست دراز کرده، حالا ما این مثلا 1000 تومان می‌ذاریم کف دستش، واقعا یه مشکلی رو از یه کسی، یه گره‌ای رو از کسی باز بکنیم، مشکلی رو برطرف بکنیم، نیازی رو از نیاز، چون میدونید ما گرفتار هم زیاد داریم الان، واقعا
بله
گرفتار ما بسیار زیاد هستن، بسیار زیاده. اینا دستوراتی که پیغمبر داد تو در خطبه شعبانی حضرت فرمود که خب بزرگانتون احترام بکنید، یا به تعبیر من اصلا سبک زندگی جدیدی ما تو ماه رمضان برای خودمون ابداع بکنیم. سبک زندگی، اینا که من میگم همش اجزای این سبک زندگیه.
بله.
احترام به بزرگترها کردن، با کوچکترها رفتار مهربانانه داشتن، به فقرا رسیدگی کردن. ببینید بعضی ها اصلا آداب اجتماعیه، بعضیش عبادیه. قرآن خوندن، اگر بتونیم سحری مقداری زودتر بیدار بشیم. حالا شما سحری خوردن چقدر میکشه شما آقای ملایی؟
والا ما
خود سحری خوردم.
آره دیشب اصلا بگم دیگه چه ساعتی بیدار شدیم.
بله.
دیشب ما 3:45 صبح ساعتمون زنگ زد بیدار شدیم تا 4 و تقریبا 20-25 دقیقه 4:30 هم دیگه سحریمون رو خورده بودیم. یه 7-8 دقیقه فکر کنم تا از آن زمان داشتیم.
همون 7-8 دقیقه که شما وضو هم بگیرید، 7-8-10 دقیقه هم خودش خوبه. این 7-8 دقیقه یه دعای سحر میتونید بخونید، مختصر
یه دو رکعت نمازی،
یه دو رکعت نمازی بخونید، این خیلی خوبه، این خیلی استفاده از سحر، اصلا سحر یه برکات خاص براش داره.
بسیار عالی.
و بالاسحار هم یسترون. حالا یه غذاهای لذیذی هست سر این سفره که انشالله بازم فرصت شده
انشالله. یه تقارن و یه حسن اتفاق جالبی صورت گرفت بین عرائض کم لیاقت من و فرمایش‌های ارزشمند حضرت عالی، و واقعا هم اتفاق بود چون اون لحظه ها حضرت عالی اینجا نبودید و ما قرارمون رو که با بیننده ها میگذاشتیم، قرار اولین دیدار رو، صحبت از گذر زمان کردیم و بهره‌مندی از این فرصته. و من اینطوری تو ذهنم اومد که به خدا بگیم حول حالنا الی احسن الحال،
همینطور،
و از این فرصت واقعا تجربه بکنیم، استفاده کنیم. بسیار ممنونم از شما.
سلامت باشید.
حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور با ما هستند. عزیزان بیننده، یه نکته خیلی مهمه برای شمایی که با برنامه خودتون میخواید ارتباط داشته باشید با ماهترین شبکه جهانی ولایت و از استاد وحیدپور سوالهای شرعیتون رو بپرسید. استثناءن، دقت بفرمایید، استثناءن در ماه مبارک رمضان راه‌های ارتباط با این برنامه و با این بخشی که با حضور استاد وحیدپور مدیریت میشه تغییر کرده. زیرنویس خواهند کرد همکاران عزیزم، به شماره‌ها دقت بفرمایید. فکر می‌کنم شماره تماس تلفنی اینه. از راه‌های مجازی شما حتما به زیرنویس‌ها دقت بفرمایید. برای تماس تلفنی 2098 کامل می‌خونم شماره رو برای همه شما عزیزان. ایرانی‌ها 2098ش رو قطعاً حذف می‌کنه. این اینایی که داخل کشور دارید می‌بینید. 2098 25-37-84-8300. یه بار دیگه عرض میکنم خدمتون، 2098-25-37-84-8300. بسیار ممنون از حسن توجهتون به برنامه خودتون ماهترین. استاد وحیدپور سوال بپرسم؟
بله در خدمت.
سوال های شنوند بیننده های عزیز رو گفتن که 933-55-36 فکر کنم چرا رقم آخر باشه. سلام، خسته نباشید. نه چرا خسته باشیم، حالا تازه اول کارمون ها. من اعتیاد به تریاک دارم، روزه هم میگیرم، روزه من در صورت مصرف مواد باطله یا نه؟
ببینید این سوال ما تو سالهای گذشتن داشتیم، گاهی هم یک کلیپ درست کردن
از جواب جوابا.
بله که شما گفتید مثلا چنین چنان. نه ببینید اون چیزی که واقعا مسئله شریف معرض میکنه، این که خدای نکرده ما تایید بکنیم، ما نمیدونم از این حرفا نیست. مواد مخدر مواد مخدره، خانمان براندازه. حرف اول ما این است که واقعا شخص بره سمت ترک کردن، ولی ما تو احکام آقای ملای عزیز همه گزینه ها رو باید بیاریم. مثلا یکی از روش های پاسخگویی احکام همینه که ما همه گزینه ها رو بیاریم، شخص ببینه کدام گزینه مطابق وضعیت خودشه. ما میگیم گزینه اول این است که شما اصلا باید ترک بکنید، منتها گزینه بعد این است که میگی خب الان دیگه تو مارمزو من الان میخوام روزمو بگیرم فردا، همین یه روزه که من نمیتونم ترک بکنم، شما وظیفه منو بگو. میگیم در این حال که شما الان نتونستید ترک کنید، انشالله میری ترک میکنید، ولی این مانع گرفتن روزه نمیشه، چون این بیماری محسوب نمیشه که شما بگیم شما بیمار هستید بنابراین روزتون نگیرید. نه، چنین شخصی روزه رو بگیره، یعنی سحر پاشه، سحرش هم بخوره، نیت روزش هم بکنه، تو روز هم که روزه رو ادامه بده، واقعا اگر به جایی رسید که مضطر شد، ما اصطلاحا این رو بهش میگیم حرج،
یعنی جوریه که جان مثلا در خطر،
واژه‌های مهم نیست اینا که من میگم. خب. حرج تو فارسی یعنی مشقت شدیدی که قابل تحمل نیست. به اینجا رسید که اسلام که راضی نیست به این، میگه نه تو باید روزه تو ادامه بدی، بعد چی بشه تلف بشه؟ نه اینجوری نیست. واقعا اگر به مرحله‌ای رسید که دیگه براش قابل تحمل نبود و به حالا اون طبق چه میدونم ویژگی خودش، حالا چه میدونم چقدره، واقعا اینجور میدید که حتما باید مصرف بکنه، چاره جز این نمیدید، مقداری کم مصرف بکنه که از اون وضعیت بحرانی خارج بشه،
بتونه ادامه بده
و ادامه بده روزه رو، ولی این روزه قضا داره.
بسیار.
چرا قضا داره؟ خاطر میشه در هر صورت خورده.
بله، یعنی افطار کرده.
بله، اونطور کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ این جالبه.
چون به قدر ضرورت اکتفا کرده.
بله. کفاره نداره ولی قضا داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. 938 4 رقم آخر 3612. پرسیدند کسی که روزه در ایام در واقع روزه رو در ایام بارداری تجربه نکرده،
بله،
و دکترم چیزی نگفته، ولی در اثر گرسنگی ضعف شدید میگیره و ممکنه به جنین آسیبی برسه، این خانم باید روزه بگیرد یا نگیرد؟
ببین همینی که ایشون میگه که ضعف شدید میگیره و ممکن است آسیب برسه، این خودش نگرانیه.
اون نکته تجربه نکردهش فکر میکنم برای اینه که میخواد شما اگر الان استاد بیتور بفرمایند که در صورتی که خیلی ضعف بر شما حاکم میشه یا اینطوری، خب تجربه نکردم من ببینم چه اتفاقی میفته.
حالا چون تجربه نکرده و دکتر هم چیزی نگفته، من میخوام عرض بکنم ایشون خب یه علامتی داره، نشونه ای داره و اون است که ضعف شدید میگیره. تو قانون شرع این است که اگر شخصی یقینم نکنه که روزه برای ضرر داره، اصلا یقین نمیخواد، خوف داشته باشه، نگرانی و ترس عقلایی. عقلایی میدونی یعنی چی؟ یعنی گاهی بعضی از افراد ترسو هن، اون نه، اون ترس شخصیه، اون ملاک نیست. ترس عقلایی این است که نه، این خانم اگر نباشه یه خانم دیگه هم باشه این وضعیت، بازم نگران خواهد بود. بله، یعنی هر عاقلی واقعا اگر که اون ضعف شدید جوری است که نگران میشه بر این که جنین آسیب ببینه، میتونه روزش رو بخوره، حتی اگر دکتر هم تجویز نکرده باشه.
بسیار عالی. من برای شما بیننده های عزیز و گرانقدر عرض بکنم که از همین لحظه ها به جمع همراهان ویژه برنامه ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت اضافه شدید. الان که میبینید ما در محضر حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم که شماها رفاقتتون دیرین است با استاد وحیدپور و این سفره رو امسال بنده دارم تجربه میکنم. بخش های مختلفی رو در ویژه برنامه ماه‌ترین در روزهای ماه رمضان از ساعت 18 تا 20 تقدیم شما خواهیم کرد. یه وقت موسعی برای پاسخگویی به پرسش‌های شرعی شما عزیزان بیننده هست، هموطنان و همزبانان و فارسی زبانان سراسر جهان که البته از این طریق میتونید با ما باشید. تلفن‌های ارتباط با این برنامه و راه‌های ارتباطی یه تغییری کرده تو ماه رمضان استثنا، زیرنویس‌ها رو دقت بفرمایید. تلفن اینه، اگه می‌خواید زنگ بزنید 2098 25 37 84 8300. استاد وحیدپور، بنده با همسرم مشکل دارم. بنده نه ها،
بله،
یه بیننده ایست. بنده با همسرم مشکل دارم، شوهرم میخواهد یک سگ بخره و توی خانه آزاد ولش کند. این عبارته امانتداری میکنیم. من راضی نیستم. میشه لطفاً بگید حکم داشتن سگ تو خونه چیه؟ مریم از آلمان.
ببینید اینو بارها و بارها عرض کردیم که نگهداری حیوان حرام نیست. یعنی هیچ مرجع تقلیدی فتوا نداده که نگهداری حیوان یا سگ حتی، که میگم کلن حیوان یا حتی سگ، حرام نیست. ولی بعضی از حیوانات تاکید شده برای اینکه نگهداریشون آثار خوب داره، بعضی از حیوانات هم تاکید شده برای اینکه نگهداریشون آثار بدی داره. اینه. خب همونطوری که شما معتقد به اون دستورالعمل‌های علمی، خب مسلمانیم، ما معتقدیم به دستورالعمل‌های شرعی. یعنی این مقدار ما اهمیت بدیم به اینکه اگر شرع مقدس چیزی گفته، به اندازه اینکه یه متخصصی، یه دکتری، یه روانپزشکی، یه جامعه شناسی یه مطلبی رو گفته، اینو حداقل نمیگم بالاتر از اون، حداقل کنار اون قرار بدیم و اینو قبول بکنیم. خب حالا چی گفته شرع مقدس چی گفته؟ ببینید گاهی آقای ملایی عزیز به ما ایراد میکنم، یعنی حرفایی که شما میزنید معناش این است که یعنی سگ حیوان وفاداری نیست؟ ما چی گفتیم نیست، ما منکر نشدیم، اون جای خودشه. اما نگهداری سگ یه آثار خاصی برای خودش داره. علاوه بر اینکه سگ نجسه، خب ما مسلمانیم، اهل نمازیم دیگه، درسته، نماز میخوام بخونیم دیگه، پاکی و نجاست هم که خب تو قاموس ما و نماز خوندن ما خودش یه جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
بنابراین خب این یه مشکل که این سگ نجسه. نجسه به این معنی گربه اینجوری نیستا، گربه اینجوری نیست، خرگوش اینجوری نیست، گربه پاکه، فضولات گربه نجسه.
اما این خود عینه،
این خود بدنش نجسه.
بله.
خب ببینید دست تربش میخوره این حیوان، بزاق دهان داره، نمیدونم عرض میشود که ممکنه یه جایی از زندگی شما تر باشه اینا، وقت این سگ میخواد بیاد توی زندگی شما، رو فرش شما، گاهی اصلا میاد رو تخت قاب، گاهی میاد تو بغلش، اصلا بغلش میکنه دیگه. نه. در آغوشش میگیره، درسته؟ خب این از نظر نجاست یک مشکل بسیار بزرگی. این یک. دومی که حالا فرض کنی اصلا ما این قضیه رو مش کاری نداریم، ما برای نماز ما اصلا میریم لباسمون عوض میکنیم، یه جای مخصوص هم داریم، خیلی خوب. ولی این نگهداری سگ در منزل برکت رو از زندگی میبره، اینجوری که تو روایات ما گفته شده و ما عقیده داریم، برکت رو از زندگی ما میبره. و دو اینکه ملائکه رو از اون منزل دور میکنه، یعنی خانه‌ای که در آن سگ نگهداری میشود دیگه ملائکه در اون حضور پیدا نمیکنند و جای شیاطین خواهد بود و آثار دیگری که هست. بنابراین من باز تکرار میکنم، حرام نیست. یعنی اینجوری نیست که شما بگید الان شوهرتون داره یه کار حرام میکنه و درگیری و نزاع و زندگیتون به هم بخوره، نه اینجوری نیست. ولی این رو براش روشن بکنید، حالا اگر شوهر ایشون برنامه ما رو میبینن چه بهتر، اگرم نمیبینن خب همین خانم
همینا رو منتقل
بکنن، اگر تاثیر نداشت دیگه لجبازی نکنن
و
زندگی رو فدا این کار نکنن، دندون و جیگر بذارن و تحمل بکنن.
دیگه حالا نهایتا اینکه یه سری احتیاط‌هایی باید بالا بیارن و زحمت و مشقتشون رو. خیلی متشکرم از استاد وحیدپور و از خواهر بزرگوارم خانم مریم از آلمان. بیننده های عزیز تماس بگیرید لطفاً با برنامه خودتون، این فرصته برای شماها که سوال هاتون رو بپرسید و برای ما یه فرصت بسیار قشنگتر صدای گرم شماها رو بشنویم. هموطنا، همزبونا، فارسی زبانا، بگید کجا این، چی کار میکنین، روز اول ماه رمضان چجوری براتون سپری شده، بعدم سوالتون رو بپرسین. این فرصت رو از ما نگیرید که شنونده صدای گرم شما بیننده های با خدا باشیم. سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. خانومی در زمان شیردهی اگر روزه بگیره روزش قبول میشه یا خیر؟ حیدری از تهران.
خب اگر ضرر مهمی داشته باشه برای فرزند، معمولا در زمان شیردهی برای خود مادر ضرر اونچنانی نداره، چون مشکل شیردهی این است که روزه که میگیره شیر کم میشه، ضرر به بچه میرسه. برای اینجوری نیست که بگیم اگر روزه گرفت روزش باطل، گناه کرده، نه باطل نیست، گناه هم نکرده. ولی خب میدونید نوزادی که شیر میخوره 2 سال شیر میخوره.
بله.
ما نمیگیم همیشه اون 2 سال این خانم وقتی شیر میده تو هر ماه رمضان شد روزشو بخوره، چون فرق میکنه. الان ممکنه مثلا فرض کنید یه خانومی نوزادشو شیر میده، الان بچهش 1 سال نمیشه، خب این غذای کمکی هم میخوره. چند نوبت شما به این بچه میخواد شیر بدید در روز؟
بله.
خب خیلی کمتره. اون خانومی که فرض بفرمایید بچهش 3 ماهشه 4 ماهشه، خب فرق میکنه. اون کسی که تازه زایمان کرده بچه 4 ماهه 5 ماهه 3 ماهه، اون مجبوره مرتب شیر بده، خب اون غذای کمکی نمیتونه بده. پس بنابراین فرق میکنه. این که مجوز داده شرع مقدس برای خوردن روزه برای خانم های شیرده، موارد مختلفه، یعنی زمان ها متفاوته، این یک. دو، بنیه خودم و خانومم متفاوته. ممکنه یه خانومی بنیهش خوب باشه و بتواند حالا با تغذیه مناسبی که داره، با کم کردن تعدادهای مقاطع شیردهی و غذاهای کمکی که بچهش میده روزه رو بگیره، حداقل یه روز در میون. حد اینم نکته است. بعضی این خانوما خیال میکنن که ما میگیم مثلا خانم شیرده میتونه بخوره 30 روزو بخوره. نه، ممکنه یک روز بخوره، بعد روز بعدش میتونه بگیره. یه روز بخوره، یه روز در میون. حداقل
که اینا برمی‌گرده باز دور وضعیت جسمی.
بله. شرایط خودمون خانم.
ممنونم ازتون استاد وحیدپور. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران. علیکم السلام. خیلی متشکرم از لطفتون. یه سوال داشتم. اینکه ما در اتریش روز اول ماه مبارک رمضان رو ظاهرا دیروز و بعد هم امروز هم روزه گرفتن. امروز بله. متوجه شدن که دیروز روز اول ماه نبود.
بله.
و روز اول ماه امروزه.
بله.
گفتن روزه ما چی میشه؟ تو پرانتز نیت. نیت بله. روزه. بله. ممنون و متشکرم. عجتون با خدا. بله. فدای محبت همه شما بیننده های گرانقدر. ممنونم از سرکار خانم احمدی از اتریش.
عرض می شود که من حالا این یکی دو روز هم اتفاقا ارتباط داشتم از طریق واتساپ و فضای مجازی، ارتباطی که داشتیم با دوستانمون در اروپا. امروزه دیگه، امروز روز اول ماه مبارک رمضان بوده. دیروز هم اونجا مراکز اسلامی اعلام کرده بودن که
دوشنبه رمضان نیست.
اتریش هم که می دونید در وین مرکز اسلامی امام علی علیه السلام هست که مرتبط هم
درست.
اعلام کرده بودن که دوشنبه آخر شعبانه. خب ابن نداره، حالا امروز که گرفتن دیگه روز اول ما رمضان. دیروز هم که گرفتن، خب قاعدتا دیروز من نمیدونم به چه نیتی ایشون گرفته دیروز رو، ولی دیروز وقتی که
میشه فروعاتش رو بفرمایید.
بله بله، ببینید فکر کنم پریروز بود که رادیو معارف جناب عالی بودید و من
با هم صحبت کردیم.
بله صحبت کردیم. بله. بله عرض می شود که خب روزی که انسان نمیداند که روز آخر شعبان یا روز اول رمضان است. حالا دیروز که اصلا معلوم بود چون از شب قبل هم اعلام شده بود، دقیقاً که دیده نشده.
فرض می‌گذاریم که این بیننده محترم اطلاع نداشته.
اطلاع نداشتن. اگر به نیت روزه ماه رمضان بگیره فایده نداره. چون نیست، ماه رمضان نیست، فایده نداره. اگر به نیت روزه قضایی بگیره خب حساب میشه. اگر به نیت روزه مستحبی بگیره روزه مستحبی حساب میشه. ولی اگر به نیت روزه ماه رمضان گرفته ولی نمیدونسته، فکر می‌کرد شاید ماه رمضانه، بنده خدا روزه ماه رمضان گرفته، بعد معلوم شد که روزه ماه رمضان نیست، اون روزه ای رو که گرفته به عنوان روز مستحبی انشالله
ثوابش رو
خدا ثوابش رو میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. از اتریش بریم هلند. فاصله شون نزدیکه.
بله.
میشه با این زمان کم رفت.
بله تو فضای مجازی فاصله ها همه نزدیک.
آره. من میگم که استاد رئیس‌پور ما یه دنیای حقیقی داریم.
بله.
یه دنیای مجازی داریم و یه دنیایی هم داریم که هیچ کدوم از اینا نیست، مجموعه ای از اینا میتونه باشه ولی خیلی بهتر از اینا هست.
دلهاست. دلها به هم نزدیک. دلها به هم نزدیک.
آره، ما با دلامون واقعا با بیننده های عزیزمون، با مردم خوبمون هستیم. گفتن که کارم طوریه که اگه سر کار برم به دلیل گرمای هوا نمیتونم روزه بگیرم و اگه سر کار نرم کارم راحت دست میدم.
بله.
حالا
ما اسم این مثلا میذاریم مشاغل سخت، همه جام داریم، تو ایران هم داریم. حالا مثالهاش تو ایران ما مختلفه، فرض کنید که چون مثلا ما الان نونوایی سنتی داریم دیگه، حالا تو اروپا و اینا دیگه نونوایی سنتی به اون صورت نیست، صنعتیه. و این سنتی ها اینست که شاطر نونواس دیگه کنار آتیش باید بیسته بنده خدا. اینه. یا مثلا کشاورزی داریم که در تابش مستقیم آفتاب واقعا باید بره سر زمین کار بکنه تو آفتاب، یا اونایی که داریم معدن کار میکنن، یا اونایی که داریم تو کارخونه کار میکنن، درجه حرارت ممکنه بالای 1000 درجه باشه، بعضی از کارخونه ها اینجوری. ما اینا رو اسمش میذاریم مشاغل سخت. گزینه هایی که ما داریم اینه، میگیم یک، شما مثلا در طول سال یک ماه مرخصی سالانه دارید، میتونی شما مرخصی تو منطبق کنی با ماه رمضان، مرخصی بگیری. میگه نه نمیتونم. ما داریم گزینه ها رو میگیم، میگه نه خیلی نمیتونم. گزینه دوم این است که شیفت کاری تو رو عوض بکنی.
خب
که قطعا مثلا بعضی از اینها واقعا میتونن. مثلا نونوایی های ما، من نمیدونم چه اصراریه که حتما ما برای آدمایی که یا حالا روزه میگیرن یا روزه نمیگیرن باید نون تازه زور دستشون بدیم. مثلا میگم خب این نونوا میتونه از ساعت فرض بفرمایید 1 بعد از ظهر شروع بکنه تا
دم افطار مثلا.
نه اصلا تا 10 شب مثلا.
حالا اینجوری شده ها، بعضی از نونوایی‌ها
بعضی ها. خب
بله کشور
پس میشه بعضی جاها اینم یه گزینه، شیفت کاریش رو عوض بکنه. میگه نه من دست خودم نیستش که، من کارفرما دارم، شیفت کاری من مشخصه، عوضم نمیشه. گزینه سوم این است که اگر سفر شرعی بره، 25 تا بره 25 تا بیاد، 25 کیلومتر بره که خیلی هم اینم فاصله زیادی نیست، میتونه بره اونجا مسافر بشه، اینم راهکاری که خود شهر مقدس خودش گفته مسافر اشکال نداره، بره اونجا فرض کنی یه آبی بخوره، یه بیسکویتی، یه خرمایی بخوره، بعدم برگرده روز آشام، بعدن انشالله
میگیره
غذا میکنه، گناه هم نکرده. اینم دیگه من نمیتونم، چرا؟ هر روز وسیله ندارم مثلا یا وقت ندارم.
درسته.
این گزینه ها واقعا اگر منتفی باشه، گزینه آخر اینه که ایشون میگه که همین که ایشون گفتن، من حتما باید سر کار برم و الا اگر که بخوام روزه بگیرم نمیتونم کار کنم و اگر کار نکنم کارم از دست میدم و معناش این خواهد بود که زندگیم فلج میشه. این باز میشه همون حرج.
بله.
حرج یعنی مشقت شدیدی که واقعا قابل تحمل نیست، زندگیشو از دست بده قابل تحمل نیست. اینجا باز همونو میگیم، میگیم شما روزتونو بگیرید و بین روز اگر واقعا دیگه حرج شد بخورید، بخورید، گناه هم نداره، هیچ اشکال هم نداره، بعد انشالله غذا کن.
غذای روزه رو
بچه
گفتن که قبل از تمام شدن ماه رمضان میتوان کفاره و فطریه روزه را به مستحقش داد یا منتظر شد تا آخر رمضان؟
کفاره با فطریه متفاوته. فطریه رو که باید منتظر بشیم روز عید فطر، کفاره رو اصلا مختلفه. چه کسی؟ یه وقت خانم باردار و شیردهه، خب این ماه رمضان تمام
شد. من این سوال رو خوندم، این هیچ توضیحی نگفته.
همین، اگر خانم باردار و شیردهه، این بعد از تمام شدن ماه رمضان کفارش بده. یا پیرمرد و پیرزنی است که دیگه تکلیف به قضا نداره اصلا، فقط یه کفاره داره، ماه رمضان تموم شد کفارش بده. ولی یه وقت است نه، یه کسی است مریض بوده، ماه رمضان روزه نگرفته، و این باید صبر کنه، انشالله تو 11 ماه بقیه ممکنه خوب بشه، ممکنه قضا کنه، این صبر بر این صبر کنه تا سال دیگه کفاره بذاره، تا سال دیگه. یا مثلا مسافر بوده، 5 روز شما رفتی مسافرت، خب بعد از ماه رمضان انشالله 5 روز دیگه قضا، الان کفاره بر عهده شما نیست. کسانی که فعلا کفاره بر عهده‌شون نیست، یعنی باید صبر کنن تا ببینن به کفاره به عهده‌شون میاد یا نمیاد. ولی کسانی که نه فعلا کفاره به عهده‌شون اومد، مثل خانم باردار، خانم شیرده، که میدونید علاوه بر اینکه بعدا باید قضا کنن یه کفاره ارزان قیمت هم باید بدن.
بله.
خب این هم باید ما رو بده،
پس یه مقداری یه فروعی پیدا میکنه.
بله بله.
میتونن اگر حسین آقای عزیزمون که این سوالم از هلنده، اگر توجیه نشدید هنوز براتون ابهام هست، خیلی سریع برامون بفرستید، امروز اگر شد، امروز نه فردا کامل میکنیم سوال شما رو. بریم تهران. گفتن کفاره خودم رو برنج خریدم.
بله.
میخواستم بدونم اگر من به دو نفر تقسیم کنم مثلا یک کفاره رو، اشکالی داره؟
معناش چیه؟ یک کفاره یعنی چی؟ یعنی 750 گرم که آخه خیلی نیست که به دو نفر بخواد بدی که بعد،
یا ممکنه 10 تاست، میخوان این 10 تا رو بین
همین این روشن بشه.
نگفتن چقدر.
بله، حالا من توضیح میدم. ببینید آیه ملای عزیز
جان،
در کفاره ارزان قیمت وزن ملاکه.
بله.
بارها ما عرض کردیم برای هر روز 750 گرم.
خب
یه وقت ممکنه شما بگید که من رفتم پول، آخه بعضی اینا از ما میپرسن، میگه آقا کفاره روز چنده؟ میگم چی روز چنده؟ گندم، آرد، نون، برنج، کدوم؟ میگه گفتن مثلا روزی 2500 تومنه، 2500 تومن من در روز کفاره میشه 25000 تومن، 25000 تومن برنج میخرم میدم به فقیر. خب من سوالم اینه 25000 تومن چند کیلو برنج میشه؟ برنج هندی و پاکستانی هستن شما بگو. نمیدونم دقیقاً الان باز
الان چیزی نمیشه.
خب
واقعا چیزی نمیشه.
بگو اصلا 3 کیلو میشه.
آره.
در حالی که شما 10 روز کفاره 10 تا 750 گرم چقدر میشه؟ میشه 7 کیلو نیم، نه 3 کیلو. حالا ایشون هم که فرمودن من برنج خریدم، آیا وزن رو رعایت کردن؟ یعنی
یا مبلغ رو؟
یا مبلغ رو. وزن رو رعایت کردن، مثلا میگم 10 روز بوده 10 تا 750 گرم شده 7 کیلو 500، 7 کیلو نیم برنج خریده. بله 7 کیلو نیم برنج، خیلی هم کار خوبی کرده، کرم کرده، برنج خریده. و حالا به یک نفر بده یا به چند نفر، این دیگه اشکالی نداره. میتونه به یک نفر بده، کفاره ارزان قیمت اینجوریه. ولی اون کفاره عمدیه شرط فقیر، نمیتونه به یک نفر
حساب شده.
اون حساب شده. ولی این رو میتواند به یک فقیر هم بده، میتونه به چند تا فقیر بده. اب نداره.
اون دیگه اطعام شرط فقیر موضوعیت داره.
بله بله بله. اون کفاره عمدیه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما استاد وحیدپور و از شما بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت. ما تقریبا داریم به حدود 50 دقیقگی برنامه‌مون میرسیم. اولین برنامه از مجموعه ماه‌ترین، ویژه ماه‌ترین، ماه خدا، ماه رمضان. شبکه جهانی ولایت این افتخار رو داره که با شما باشه و یکی از بخشای کلیدیمون که هم خودمون خیلی دوستش داریم و هم شما میدونم با اقبالتون روبرو هست، بخش با پاسخگویی به پرسش‌های شرعی شماست که تا آخر رمضان المبارک از محضر استاد وحیدپور بهره‌مند خواهیم بود. استاد وحیدپور، مستقیما شما رو خطاب قرار دادم. 912-3426 هم چهار رقم آخرشه. استاد وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اگه خانومی با یه مرد متأهل ازدواج کنه و این ازدواج تحت عنوان عقد موقت اتفاق بیفته، این خانم فوت کنه، اموالش به اون مرد میرسه یا خیر؟
در عقد موقت چند چیز وجود نداره. یکیش ارثه.
بله.
قانون عقد موقت دیگه. یکیش این است که اگر خانم فوت بشه مرد از او ارث میبرد، مردم اگر فوت بشه زن ارث میبره متقابلا. بنابراین بقیه ورثه ارث رو میبرن. بقیه ورثه هم که معلومه، طبقه اول فرزندان هم اگر فرزند داشته باشه و پدر و مادر، طبقه دوم برادر خواهر، طبقه سوم عمو عمه دایی خاله.
بسیار.
بنابراین دیگه در بحث ورثه شوهر یا
وارد نمیشه،
خانم وارد نمیشه.
خیلی متشکرم. کرمانی های عزیز سلام به شما، نماز روزتون قبول باشه و الهی که ما رو هم دعا کنید سر سفره های افطارتون. آقای وحیدپور، کرمانی خوراکی های خوشمزه ای هم دارن. هر کی به افطار نزدیک میشیم نونای باحالی دارن.
ما دوستان کرمانی فراوون داریم، چون زیاد شما دوستان دیگه... کرمان من زیاد تبلیغ رفتم.
پس شیرینی هاشون هم تجربه کردید. بله، بله. و حالا کلمپ دیگه فکر کنم دم دفتری نشه. عصرتون بخیر، نماز روزتون قبول، نون سفرتون همیشه داغ، دلتون هم خوش. آقا جمشید عزیز، سوال شما رو میخوام بخونم. فرد محسنی که توان روزه گرفتن نداره و تا سال بعدم توان غذای روزه رو مطمئنه که پیدا نخواهد کرد، آیا باید کفاره پرداخت کنه؟ این یه سوال.
بله.
همچنین بیمار خاص در فرض فوق چه حکمی داره؟
بله.
اولی رو
پیر مرد و پیر زنی که دو جوره، یه وقت اصلا نمیتونه، اصلا، یعنی برمیگرده به حالت بچگی، قرآن هم میگه دیگه، برمیگرده به حالت بچگی.
آره.
مثل یه بچه 3-4 ساله است،
بهونه‌گیری ها و اخلاق
این اصلا نمیتونه، این هیچ تکلیف نداره.
درست.
نه تکلیف به روزه، نه تکلیف به غذا، نه تکلیف به کفاره، هیچ. ولی پیرمرد و پیرزنی که میتونه بگیره، ولی سختش، میتونه بگیره، تحملی سخته، این نمیخوان ازش، اینم ازش روزه برداشته شده، غذای روزه برداشته شده، ولی به دلیل اینکه میتونه ولی سخته، کفاره رو
داره.
هم روزی 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده.
بله.
این مال این قسمت دوم چی
بود؟ این بود که بیمار خاص تو فرض فوق چه حکمی داره؟
فرض فوق یعنی چی؟ یعنی پیرمرد پیرزن بازم؟
نه نه، بیماران خاص.
بله.
که میدونن الان روزه نمیتونن بگیرن و تا سال بعد هم،
یعنی بیمار سال.
آره،
ما اینجوری میگیم، ما میگیم بیمار سال.
خب.
یعنی ما رمضان نمیتونه، بقیه سال هم نمیتونه دیگه. فرق نمیکنه، کل سال اینم روزه نداره، غذا هم نداره، چون تو سال کجاش غذا بود که غذا بود نمیتونه.
خب.
اینم همونطوره، اینم برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر صدقه میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون استاد وحیدپور. من یه بار شماره تلفن رو آقای وحیدپور عذرخواهی میکنم، امروز یه مقداری ممکنه من زیاد حرف بزنم، مقدمه‌مون طولانی شد و یه کمی از وقتی که میتونست به چند تا سوال دیگه اختصاص بده بکنه این اتفاق میفته، به خاطر اینکه شماره هامون تغییر کرده، من مجبورم شماره چند بار بگم و یه سری روز اول دیگه. الان هم ظاهرا میخوایم بریم البرز از طریق تلفن و با آقای فرجی صحبت بکنیم. جناب آقای فرجی عزیز سلام بر شما، عصر بخیر، عباداتتون قبول باشه الهی.
سلام علیکم.
علیکم السلام،
وقت روزتون بخیر.
متشکرم. صدای آقای فرجی رو من تو گوشم ندارم، تو استودیو تقویت کنید.
جانم بفرمایید.
متشکرم، تکرار بفرمایید آقای فرجی، عذرخواهی میکنم ازتون.
خیلی ممنون، متشکرم. به امید اینکه تمام مسلمان ها، تمام ایماندارا به کمالاتی برسن که دیگر پرسشی برای کمیت نداشته باشن، بیان از کیفیت هاشون از مراجع بپرسن، تجریب براشون مشخص بشه، نه اینی که فقط از الان واقعا درده، ما در کمیت مانده ایم، کیفیت رو اصلا نیگه فکر نمی کنن کسی در مورده.
بله.
شما در مورد این میگن که اون حد اقلی یا حد اقل خاص خداوند یا خاص پیامبر که به ما تکلیف شده، ما در اون موندیم، واقعا من زجر میکشم از این موضوع.
آقای فرجی عزیزم، سوال خاصی هم داری؟
سوال خاصی هم این بود که مثلا در مورد همین خمسی که ما الان داریم پرداخت میکنیم یا زکات که پرداخت میکنیم، جایی هست مراجع از زکات یا خمس کیفیتی، دریافت کیفیت اعمالی دریافتی داشته باشن، مثلا یه جایی باشه مثلا میگه آقا ما یه همچین دریافتی از خداوند یا از طریق الهام به ما شده، کجا باید اینو ارائه بدیم؟
بسیار
مردم عادی که نمیشه بود.
خیلی خوب آقای فرج، ازتون متشکرم. اون چیزی که من برداشت کردم قطعا کاملترش استاد وحیدپور برداشت فرمودن. پای گیرندتون باشید، لحظاتی رو به بهانه سوال شما با شما خواهیم بود. ممنونم ازتون. استاد وحیدپور،
من برداشت خیلی کاملی نتونستم.
ببینید، من فکر می‌کنم که بخش اول صحبت های فرجی این بود که آقا ما به جای اینکه مثلا بیایم بگیم فرض کن که روزانه 1000 رکعت نماز مستحبی بخونید، اگر یه 2 رکعت نماز با کیفیت بخونیم بهتر از اون 1000 رکعت با عجله و با سرعت. احساسم اینه که منظورشون این بودش، یعنی کمیت همیشه اولویت نداره. خب این به ذات حرف بدی نیست، اما یه جاهایی ممکنه به یه چیزایی برخورد بکنه. مثلا شما ماه رمضان رو هر کاریش بکنید نمیتونید بگید من 5 روزشو خوب روزه میگیرم،
بقیهش نمیگیرم.
حالا بقیهشو نمیگیرم، کیفیت خیلی بهتر از کمیته. من احساسم اینه که فرمایش آقای فرجی رو باید یه خطکشی هایی براش بکنیم، یه پارتیشن بندی به اصطلاح بکنیم، یه جاهایی رو بگیم آره، یه جاهایی رو بگیم نه. یه با شما.
ببینید، هم کمیت هم کیفیت هر دو مورد نظر شرع مقدسه. ما نه جلوتر میتونیم بریم،
بله،
لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتیم، نه عقب، همونی که هست هست. هم کمیت هم کیفیت.
بله،
کمیت همون عدده است، عدد برای ما مشخص کردن. به قول شما گفتن سیت خوده 17 رکعت نماز اینا. مستحبات هم اگر شما اینجوری برداشت کردید و میفرمایید مستحبات هم در جای خودش انسان رو به مراتب عالی کمال میرساند، همون که شما اشاره کردید 2 رکعت نمازی نیمه شب و نماز شب، بنابراین و منافات هم نداره که ما هم به کمیت بپردازیم هم به کیفیت بپردازیم. بله، به کیفیت بپردازیم. چه اشکالی داره که شما نماز شب بخونید با کیفیت هم بخونید؟ بله. چه اشکالی داره که شما کمیت ها رو مراعات کنید و به حقیقت اون عمل هم برسید؟ بله. هیچ منافاتی.
ولی ما این مجوز رو قطعا نداریم که به بهانه کار با کیفیت، بله، از کمیت معثور و وارد شده یا دستور داده شده کم بکنید. بسیار عالی.
اون وقت ایشون راجع به خمس و زکات من متوجه نشدم منظورشون چی بود.
این بخشش رو من هم واقعیت فکر میکردم حضرت عالی الان گره منو وا میکنه.
نه نه نه، چون یه عبارات رو کلمات رو واژه‌ای به کار بردن.
آره، یه خود پیچیده.
نمیدونم منظور ایشون این بود.
اجازه بدید گذر کنیم.
بله بله،
بریم سراغ یه بیننده محترم دیگه. از قم رفتیم به کرج، حالا یه پلی میزنیم به کرمانشاه. اهالی خوب جنوب و غرب کشورم ایران اسلامی، کرمانشاهی‌های داخل ایران و بیرون از مرزهای جغرافیایی، می‌خوایم با شماها باشیم. آقای شیشکانی عزیز از کرمانشاه، سلام، عصر بخیر، خوش اومدین.
سلام علیکم ماجاها.
علیکم السلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت گرامی آقای وحیدپور، خسته نباشید میگم. ممنون از برنامه خوبتان. والا من الان حدود 7 سال نخام آسیب دیده، بعد الان گفتم بینم این فطریه بر من واجب هست یا نه، بعد روزه میتونم بگیرم یا نه.
بسیار خوب، سوالتون همینه.
سلام از بنده، خسته نباشین.
ممنونم ازتون. ما رو دم افطار دعا میفرمایید انشالله. دیگه
خدمت شما آی وحیدپور، گفتم ببینم من نخاییم، 7 سال نخام آسیب دیده، در
مریضم،
زمینم.
خب رفتیم سر اول. متشکرم از آتای شیشکانی، دریافتی سوالتون رو. فکر میکنم صدای منو نمیشنوه. شیکم دوستان تو تا فرمان توضیح بدین که ما سوالشون رو دریافت کردیم. استاد وحیدپور،
ببینید دو تا مطلب رو ایشون فرمودن، یکی مسئله روزی که فطریه که هنوز روزه دیگه، فطریه ان شاء الله مسائلش نزدیک عید فطر مفصلا میگیم چه کسانی فطریه بدن به
دو سه روز منتهی به عید.
بله بله بله. اما مسئله روزهشون بستگی داره. ببینید بعضی از بیماری هاست که ارتباطی با روزه نداره.
بله.
روز بحث مزاجی داره.
خب
بعضی از بیماری هاست مثلا کسی دیسک کمر داره، خب دیسک کمر ارتباطی با روزه نداره.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید سایدگی مفصل داره به عنوان مثال. خب یا دست شکسته رفته گچ گرفته، میگه خب من روزه بگیرم یا نگیرم؟ خب بله باید بگیرید. ببینید بیماران نخایی خب یه آسیب عرض می‌شود که جسمی دیدند.
بله.
ولی این که اینها آیا در روز حتما ملزمن به این که دارو مصرف کنن؟ بعضیشون بله ممکنه. اگر ملزم باشه که دارو مصرف بکنه و در ساعت مقرر و ساعتش هم نمیتونه تغییر بده. یعنی دکتر میگه نمیتونی. بعضی ها دکتر میگه میتونه تغییر بده. میگه که روزه برات اب نداره و داروت هم قبل از سحریت بخور، قبل از آن صبح افطارم بخور. خب روزش میگیر. اما یه وقت هست نه، روزه برای ضرر نداره ولی مشکلش خوردن داروه. داروها رو باید بخوره در وقت مقرر. ساعتش هم نباید تغییر.
اون براش ایجاد مشکل میکنه.
این براش ایجاد مشکل میکنه و بعد روزش رو بخوره. پس بنابراین یا کسی که دارو مصرف میکنه در ساعت مقرر غیر قابل تغییر، این باید روزش بخوره.
بله.
یا خود روزه براش مضره. من الان که متخصص نیستم بگم که بله شما بیمار نخایی هستید، روزه برای شما مضر یا مضر نیست. پزشک باید تشخیص بده، اگر که واقعا براش مضر بود روزه رو نگیر.
بسیار عالی، سپاسگزاری میکنم ازتون استاد وحیدپور. بریم با 919 چهار رقم آخر 3704 سوالی رو پرسیدن. من عرض میکنم خدمتتون. سلام و خسته نباشید، طاعتتون قبول. علیکم السلام، از شما هم قبول باشه. فرمودن شوهرم تو روستا زندگی میکنه استاد وحیدپور، دامداری و کشاورزی داره. ما هم از امسال در واقع شروع کردیم به این که از اول بهار بعد از ظهر چهارشنبه که مدرسه تعطیل میشه میریم اونجا و احتمالاً مثلا پنجشنبه جمعه هم هستن تا شنبه ای که دوباره برگردن سر درس و بحث بچه‌هاشون. روزه این بزرگواران اونجا چگونه است؟
خب اینجوری که معلوم میشه از سال وطنش نیست،
این باید این باشه،
وطنش نیست، حالت ییلاقی داره مثلا فرض بفرمایید، مثلا حالت ییلاقیه.
یا شوهر، آره دیگه، شوهر اهل اونجاست و یه ییلاقی داره،
کار میدن خلاصه کار میکنه. ببینید در مجموع سال من الان نمیتونم حساب بکنم، هفته ای مثلا دو روز میشه قاعدتا،
غروب چهارشنبه اگر فرض کنیم میشه 2 تا 48 ساعت، حالا کاملا نمیشه چون جمعه هم باید بزنن بیرون، طبیعت اینجوریه.
دو روز میشه، میشه آلا. ماهی 8 روز
مثلا
12 تا 8 روز، من فرض بفرمایید میشه 90 روز مثلا، میشه 3 ماه. ایشون اولا بفرمان مقلده چه کسی هستن. برخی از آقایون فقها ها میفرمان اگر کسی 3 ماه 4 ماه در طول سال رو در یه جای دیگه بنا داشته باشه که بماند تا آخر عمر، یعنی میگه همیشه من دیگه تا آخر عمرم بخشی از سال رو در اونجا زندگی میکنم.
بله.
بخشی از سال 3 ماه 4 ماه.
بسیار خوب،
3 ماه 4 ماه.
بله.
اگر بنا داره تا آخر عمر اینجور باشه، بله این کافیه، به عنوان وطن دومش حساب میشه، طبیعتاً روزش رو باید بگیره، نمازش هم باید تمام باشه.
بسیار عالی. این نکته مهمی که حسن ختام باشه استاد وحیدپور برای بحث امروزمون اگه بفرمایید. ما یه جاهایی مسئله رو میدونیم، گیرمون تطبیق دادن مصادیقه. و مثلا اینکه من آیا مشمول این حکم هستم یا نیستم، آیا اینجا شامل حال من میشود یا نمیشود. یه جایی تو بحثای روزهای آینده براش باز بفرمایید به عنوان مقدمه، این رو یه اشاره بهش داشته باشیم، یعنی از بحث فنیش رو. من کمترین که بلد نیستم، باید یاد بگیریم. مثلا شما میاد اینجا یه حکمی میفرمایید که بله زنی که شیر میده اگر دچار عسر و حرج میشود، اگر دچار اضطرار میشود، اگر ضعف شدید، خب این حالا این چی هست چی نیست، کی شامل حال منه، من چه موقع این حکم در مورد من صدق میکنه یا نمیکنه. این یه مقداری به نظر شکوشکاری.
من یه عذرخواهی میخوام، یه اجازه بگیرم اگر بری. خیلی دیروز ما تو برنامه خودمون این سوال مطرح شد که بعضی خانم ها قرص میخورن که پریود نشن، روزه رو کامل بگیرن. ما عرض کردیم اگر ضرر نداشته باشه، چون بعضی از اطباء میگن این ضرر داره. بعد از برنامه آقای دکتر آذرسینا که سابقا همکار ما بودن در شبکه جانی ولایت، خیلی با من همکاری داشتن اینجا، به من زنگ زدن گفتن من برنامه رو دیدم و شنیدم و شما گفتید اگر ضرر نداشته باشه. من به عنوان دکتر متخصص میخوام این رو بگم و تاکید میکنم و شما بگید. گفتیم چشم، که این قرص ها بسیار بسیار مضره و استفاده نکنم. خانم ها سیستم اعصاب رو به هم میریزه، ضررهای بسیار مفصلی داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب استاد وحیدپور شخصا خوشحالم و مطمئنم که بیننده های عزیزمون هم خوشحالن از اینکه باهاشون بودیم و این بخش ثابت، بخش آغازین ویژه برنامه ماهترین هر روز تا آخر ماه رمضان خواهد بود و در محضر شما خواهیم بود. ما رو دعا کنید، قول میدید دعاتون کنید.
بنده متشکرم از شما و همه بینندگان عزیز و همین دوستانی که پشت صحنه هستند و خلاصه کمک می‌کنن این برنامه روی آنتن بره.
بنده
تشکر می‌کنیم، ما هم همینطور ما دعا می‌کنیم و هم از همه التماس دعای خیر
موقع افتاد. سلامت،
ممنونم.
بیننده‌های جان، تا اینجا چطور بوده ویژه برنامه ماه ترین؟ این سوال یک سوال حقیقیه. دوست نداریم اگر ضعفی داریم این ضعف با همون بمونه روزهای آینده. ما قرار تا آخر ماه رمضان به همدیگه کمک بکنیم، هم برای اینکه حال روحیمون بهتر بشه، هم فضای خونه هامون و زندگیمون بهتر بشه. بنابراین ضعف‌های ویژه برنامه ماه‌ترین رو بگید تا بشه یه برنامه در خور شأن ماه‌ترین، ماه خدا، ماه رمضان. از اجرای من کمترین تا بخش‌های دیگه‌ای که خواهید دید، پیشنهادی، انتقادی برای بهبودش اگر داشتید، من این مژده رو هم میدم بهتون که مهمان‌های خاصی هم در طول ماه مبارک رمضان خواهیم داشت و باشون گفتگو خواهیم کرد. از زندگیشون، از قصه های زندگیشون خواهند گفت. بخش فضای مجازی رو داریم، تاهای یزدانی با ما خواهد بود تا آخر ماه رمضان. راه‌های ارتباط با ماه‌ترین تو فضای مجازی رو مرور میکنه و البته اگه اهل تلفن زدن و پیامک فرستادن نیستید، اما یه کامنتی زیر یه پستی توی صفحه اختصاصی ما میذارید، اون رو رصد میکنه و در طول برنامه انشالله تقدیم خودتون خواهد شد. تمام قد به احترام شما عزیزان ایستاده ایم تا پایان رمضان با ویژه برنامه ماه‌ترین. من استاد وحیدپور رو بدرقه میکنم، شما یه تغییر ذائقه ای داشته باشید، برگردیم با هم کار داریم.
از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که ان الجنه لتنجد و تزین من الهول الى الهول لدخول شهر رمضان، بهشت زینت میشود و بهشت رو آماده میکنن از ابتدای سال برای رسیدن ماه رمضان. یعنی یک سال بهشت رو تزیین میکنن و آماده میکنن برای ورود ماه رمضان. هنگامی که اولین شب ماه رمضان فرا میرسد، نسیمی از زیر عرش الهی میوزه، یقال لها لحل مسیره، که نام این نسیم مسیره و برانگیزاننده است. حالا توضیح مفردات روایت مقصودم نیست. تسبق ورق اشجار الجنان و حلق المساری یا حلق المساری. این نسیمی که از زیر عرش الهی میوزد به برگهای درختهای بهشت و همچنین حلقه ها و کوبه های درهای بهشت برخورد میکند. فیسمع لذلک تنین لم یسمع السامعون احسن منه. در اثر برخورد این نسیم با درخت های بهشتی و کوبه های درهای بهشتی، صدا و تنینی به گوش میرسد که هیچ شنوندهی تا کنون زیباتر از اون نغمه رو نشنیده. و تبرزن الحورالعین حتی یقفن بین شرف الجنه. حوریان بهشتی آشکار میشن در شرف بهشت و کنگره های بهشت می ایستن. فیونادینا هل من خاطب الاله عز وجل فیزوجه. آیا کسی هست که ما را از خدای متعال بخواهد و خواستگاری بکند تا خدای متعال ما را به تزویج او در بیاوره؟ ثم یقول یا رضوان ما هذه اللیله. من فقط از این زاویه میخونم که توضیح داده بشه که در باطن عالم چه اتفاقاتی میفته. اینجور نیست که ماه رمضان یک پدیده است تو همین عالم دنیا، بلکه نازله ماه رمضان در عالم دنیا اتفاق میفته. از رضوان که کلیددار بهشت هست سوال میکنن که امشب چه شبی است. به اونها پاسخ میدن و میگویند یا خیراتون حسان، هذه اول لیله من شهر رمضان. امشب شب اول ماه رمضان هست. قد فتحت ابواب الجنان للصائمین من امت محمد صلی الله علیه و آله. در این شب درهای بهشت به سوی روزداران از امت پیامبر گشوده شده. و یقول له عز و جل، خدای متعال به رضوان که کلیددار بهشت هست و بر اساس روایات از کارگزاران دستگاه امیرالمؤمنین علیه السلام هست، خدای متعال دستور می‌دهد افتح ابواب الجنان، درهای بهشت رو باز کن و همچنین خدای متعال به مالک که کلیددار جهنم هست و او هم از کارگزاران امیرالمومنین علیه السلام هست، می‌فرماید اقلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت محمد صلی الله علیه و آله.
اوقاتتون بخیر، لحظه هاتون شیرین مثل شیرینی خرما. بعضیا میگن توی ماه رمضان زلوبیا مصرف نکنید، از اون شیرینیایی که قندش مصنوعیه. مثلا نمیدونم الان شما اصلا کجا دارید ما رو میبینید، جایی که شما هستید هست یا نیست. من که فکر میکنم هر کاری با بعضیا بکنی از شیرینی مثل زلوبیا بامیه نمیگذرن. نمیدونم، قند خونمون تو ماه رمضان میفته، بعد جذبش میشیم، دوستش داریم. اما من آرزوم اینه، چه مثل زلوبیا و بامیه چه مثل خرما، الهی که شیرین شیرین باشه آن به آن زندگیتون تو ماه ترین ماه خدا، ماه رمضان. اگه تازه اومدید کنار گیرنده هاتون و دارید تصویر ما رو میبینید، ویژه برنامه ماه ترین اولین نوبتش امروز تقدیمتون شده و تا آخر ماه رمضان هم با شما خواهد بود. راه‌های ارتباطی رو مرتب دوستانم زیرنویس می‌کنن، سعی می‌کنیم یه بخشی اطلاع رسانی تو غیر ساعات پخش ماه‌ترین هم تدارک ببینیم که این ارتباط استمرار پیدا بکنه، و از طرفی تو فضای مجازی حتما شما از طریق صفحه اختصاصی شبکه جهانی ولایت میتونید با دوستان من ارتباط برقرار بکنید و حرفاتون رو با هم دیگه در واقع با ما به اشتراک بگذارید. تاها یزدانی آمده اینجا برای اینکه این بخش رو کامل بکنیم. تاها عزیز سلام.
سلام برای مولای عزیز.
چطوری؟
خوبی دیشالله؟ ارادت مسلمان همزبون ها روزه داره. بله سلام عرض میکنم. خوبی دیشالله؟ تاعت عبادتتون قبول باشه. تاها یزدانی هستم، نماینده بر بچه های فضای مجازی شبکه ولایت. اومدیم تا ارتباطمون رو اینجا بیش از پیش ارتقا بدیم، قوی تر کنیم، و اینکه دوست داریم ارتباطمون مثل همیشه دو سویه باشه. عرض من خدمت که آقای مولایی با آقای وحیدپور که صحبت میکردم، من اون لحظه بیننده برنامه بودم و داشتم گوش میدادم. حاج آقا داشتن در مورد چی میگفتن؟ در مورد اینکه خیلی کوتاه ماه رمضان،
فرصت
ها بوده. من یاد یه جمله افتادم، حالا یه فلشبک نگم ها، عقب گرد بزنم. امروز صبح یه پیام میخونم تو فضای مجازی، نوشته بود که ما حسرت زیارت کربلا رو میخونیم، به نظرتون روزه رو باطل میکنه؟ حاج آقا این جمله رو که گفتم من رفتم کجا؟
اولی سفر اصلا خوردن حسرت کرب و بلا، حالا این آیا روزه ای ما رو باطل میکنه یا نه؟ نه
من شعر شدم نمیاد،
اصلا این خوردنی ها باطل نمیکنه.
حالا من یاد چی افتادم؟ اولین سفر ارتباطمون مدیر کاروان یه جمله زد رو در آسانسور هتل، عمر سفر کوتاهه، قدر بدون. ما اونجا نفهمیدیم وقتی برگشتیم ایران.
همین امروز یه روز از ماه رمضان گذشت.
گذشت.
یعنی ما چقدر دیگه تا افطار داریم؟ فکر میکنم یک ساعت دیگه به افق شهر مقدس قم حدود یک ساعت، 4 دقیقه کمتر یا بیشتر. تموم شد. یه روزش گذشت. چه خبر تو فضای مجازی؟
عرض کنم که دوست داریم بیشتر به مطالبی که بیننده ها برای ما میفرستن بپردازیم.
اول بگو به کجا باید بفرستیم؟
توی کانال
معمولا اینجوری که ما صفحه اختصاصی برنامه ها ایجاد میکنن.
خب فعلا ایجاد نکردیم، دلیل داره. میخوایم یه مقدار با هشتگ بریم جلو.
بله.
چند تا کار میخوایم انجام بدیم. قدم اول اینه که حالا مزرو بخونم داشتی؟
نه یه استاد داشتیم خدا رحمتش کنه. آره نه خدا رحمتش کنه، کلاس فن بیان و اجرا و اینا بودش. این که میگم خدا رحمت کنه میشناسن خیلیا. کیا با مهران دوستی خاطر دارید؟ ایشون بود. میگم آقا چرا هر دفعه میای پای این تخته وای میسی میخوای کنفرانس بدی برای دوستان، برای همکلاسیای خودت توپق میزنی و از سر در نمیره که یه بار بنویسی؟ آه بنویس بنویس از رو بخون.
البته من این توصیه رو از شما دارم.
آره خب منم دیگه سعی کردم که به دیگرانم هر وقت با هم کاری داریم
زنده باشی. عرض کنم که دنبال یه سری چیزای نابیم، سوژه‌های خاصی که واسه ما بفرستن مخاطبین، می‌خوایم اونا رو بازتاب بدیم، چه واسه فوتو کلیپی بشه، خود برنامه هم پخش بشه. در مورد چی؟ نوروزه‌ها، کسایی که دفعه اول روزه می‌گیرن، مشاغل سختی که روزه می‌گیرن، افطاری که تو محل کار می‌خوره، سحری که تنها می‌خوره، سفره ساده افطاری، مجلس قرآن مسجد محل، محل کار، اینا رو برای ما بفرستن. تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه جهانی ولایت یا جستجو کنن، کانال های ما رو به راحتی پیدا میکنن، صفحه اینستاگرام ما رو میتونن ببینن، پیام دایرکت نگم مستقیم بگم پیام دایرکت
پیام مستقیم بدن
مستقیم. آره. و اینکه توی کانال های دیگه توی سروش توی ایتا توی تلگرام ارتباط با ادمین رو نوشتیم، اونجا میتونن سوژه هاشون برای اون بفرستن. برای یه مسئله دیگه هم میخواییم دست یاری به سمت بیننده ها دراز کنیم و اون هم
منم دراز کنم.
آره آره پاهم دراز کنیم. شروع کردیم ایشالله میخواییم ماه رمضان در ملل و فرهنگ های مختلف رو ازش کلیپ بسازیم، از فردا ایشالله پخشه. دو تا کشور همسایه‌مون هم پخش شده، ساخته شده، هنوز پخش نشده. و اینکه دنبال این هستیم که در قومیت‌های داخل کشور هم بپردازیم. اگر دوستان واسه قومیت هستن که رسم خاصی دارن، عادت خاصی آین دارن،
آیین خاصی دارن،
آره به ما بگن، عکسی ازش دارن، کلیپ تصویری صوتی دارن برای ما بفرستن. یه عادتای سمت ما بود، حالا نگم مثلاً کجایی هست.
بگی من میگم کجایی بود. خب میگم اهل کجایی.
گیلانی هست. عرض کنم که دم سحر که میشد من مادرم تعریف کردم، گفت دم سحر حموم عمومی شهر یهو بخار رو ول میکرد.
خب
که یک صدایی از خودش میداد،
صدای قوی،
صدای قوی. همه میفهمیدن که آقا الان دیگه اذان صبح گفته شده و نمیتونید
عجب
چیزی بخورید. مثلا یه رسم و رسوماتی بود، بعضیا میوادن بیرون با دهل بیدار
آره،
میکردن.
آره آره
افرادون.
یه چندتایی مرده اینطوری رو توی یه برنامه توی یکی از شبکه‌ها من خودم داشتم برام فرستاده بودن به عنوان پیامک و اینها، خیلی جالب بود. مثلا گفته بود که اون موقع‌ها اینطوری رسم بود که فرض بفرمایید همسایه‌ها برای بیدار کردن همدیگه، حالا اگر دوربینا میگیرن به هم ندیدم کادر و اینها رو، همسایه‌ها برای بیدار کردن همدیگه میزدن به دیوار، این همسایه دو تا مشت میزد که یعنی مثلا همسایه بیدار شو سحر میخواهید بخوری، اگر بیدار شو اون سه تا اگه میزد یعنی گرفتم. بعد من برام سوال بود حالا اومد اون یکی مثلا دو تا زد این یعنی نبیدارم؟ خب بیداره که داره بالاخره جواب میده، ولی این که یه قراردادی داشتن این دو تا بزنه اون سه تا یعنی آقا خیالت راحت
بیدارم،
من بیدارم. آیین های اینطوری ما داریم. آره. توی فرض بفرمایید که خوزستان ما، توی گلستان رنگین کمان اقوام و قومیت هاست، اونجا رسمای خوشگل، آیین های خوشگلی داریم. توی بندر عباس، توی فارس، اینا جاهای خاصن. کردستان مثلا
غذاهای خاص ماه رمضان
آره.
داریم.
این آیین‌های رمضانی، غذاهای رمضانی رو خیلی خوبه. تاها یزدانی یه وزنی پیدا کرد. غذاها و آیین‌های رمضانی تاها یزدانی. آره. ارتباط داشته باشین باهاش در صفحه اصلی اینستاگرام شبکه جهانی ولایت. ان
شاءالله اونجا باستاب میدیم در
و اون داستان هشتگ هم که
اگر اینم هم فکری کنن اصلا به اون پیام بدن واسه تلاوت قرآن، میخوایم هم افزایی کنیم، ببینیم کجای کاریم، چقدر میخونیم، کی چقدر میخونه، یه هشتگی پیشنهاد بدن که اون هشتگ هم دیگر بتونیم پیدا کنیم تو فضای مجازی.
بسیار ممنونم از اتهای
افزانی.
فضای مجازی یه شرایطی داره که ممارست خیلی میخواد.
بله.
یعنی من الان اجرای برنامه هم اگه دو ساعت هم که تموم بشه برسم خونه دیگه ممکنه ارتباطی نداشته باشم با بیننده ها. یه تأسفه برای من، ولی شما این فرصت رو دارید که در طول 24 ساعت با بیننده های عزیز باشی. ممنونم ازت. موقعی که اومدی باید دست دادم و حالا که بدرقت میکنم بازم دست میدم. قبول باشه.
همچنین.
تا بوده.
سلام باشید.
بیننده های عزیز متشکرم از این که همراهی میفرمایید. همچنان ماه ترین رو شما خودتون ماه ترینید. تردید نکنید. شماهایی که الان سر سفره مهمانی حضرت حق نشستید، میخوام یه مقداری بیارم دلاتون رو سمت ایران اسلامی، اونایی که بیرون از مرزهای جغرافیایی هستید، یه کوچولو خاطره بازی. دم افطار که میشد این موقع ها یه ساعت 45 دقیقه مونده به افطار، یه حسی میومد انگار دوست داشتیم پدرمون باشه، مادرمون باشه، داداشمون باشه، آبجیمون کنارمون باشه. حتی اگر همه فامیل هم دوره هم جمع میشدیم ما خیلی خوشحال تر بودیم، چون اصلا لحظه افطار یه لحظه بسیار شیرین و با طعم عسله. میخوام عرض بکنم که مردم خوب، بیننده های گرامی، شمایی که دارید ما رو تماشا میکنید، انشالله همیشه جمعتون جمع باشه، دم افطارا بهتون خوش بگذره و قلب شادی داشته باشین. اونایی که با دل باز و گشاده دست درگاه خدا بلند میکنن دعاهاشون به هدف اجابت نزدیکه. من یه دعا میکنم برای شما عزیزان بیننده، آمینش با نفسهای گرم شما و بعد مسیرمون رو با شما در ماه ترین امروز اولین نوبت از رمضان 98 ادامه بدیم. خدایا دلای مردان و زنان هموطن، همزبان، فارسی زبان و دوستانی که از هر طریقی با شبکه جهانی ولایت هستند رو چنان با ولایت اهل بیت گره بزن که در دنیا و آخرت آب تو دلشون تکون نخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یکی از خطبه های ویژه و خاص نهج البلاغه خطبه معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام است، خطبه 193 که حضرت امیر علیه السلام به 110 ویژگی اهل تقوا پرداخته. خوب است انسان این ویژگی های 110 گانه رو مقابل خودش بگذاره، به خودش نمره بده، ببینه چقدر از این ویژگی ها در او جمع هست. ابتداعاً مقدمه این خطبه رو عرض میکنیم که یکی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام که گفتن مرد عابد و زاهد و متدین و عاشق و دنبال علم بوده به نام حمام خدمت امیر المؤمنین علیه السلام رسید و یک تقاضا کرد. عرض کرد آقا جان سفلی المتقین، برای من اهل تقوا رو توصیف کنید. خب این همه در قرآن تأکید بر تقوا شده، اتقوا الله من یتق الله، معنای تقوا رو به صورت کلی ما میگیم پرهیزکاری، اما متقین و پرهیزکاران چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟ امیرالمومنین ابتدا به یک جواب اجمالی اکتفا کردند، فرمودند اتق الله و احسن، شما تقوا داشته باش و از خدا بترس و نیکی کن به مردم. حمام قانع نشد، چون خودش به آقا عرض کرده بود اون چنان برای من متقین رو توصیف کنید که گویا آنها را من میبینم، که انی انظر الیهم. در پایان با اصرار حمام حضرت شروع کرد بعد از قرائت این آیه ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا دارند و اهل احسان. میدانید شبی هم که حضرت امیر از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، شب 21 همین آیه رو قرائت می کردند. حضرت این آیه مبارکه سوره نحل رو که آیه 128 قرائت کردند. بعد از آنی که حمام اصرار کرد، حضرت شروع کرد به شمردن صفات پرهیزکاران که حالا ما هم طبق همین فرمایش حضرت این صفات رو ذکر میکنیم. فقط این نکته رو عرض کنیم چرا امیرالمومنین از ابتدا به درخواست حمام پاسخ نداد. شاید دلیلش این بود که ظرفیت این صفات و این توضیح کامل رو در اون نمیدید، کما این که در پایان این خطبه حمام غالب تهی کرد و از دنیا رفت. بعضی ها هم گفتن که نه، حضرت میخواستن یه آتشی در او ایجاد کنن، ببینن سوالش همینطور از روی تمایل شخصی نیست، واقعا خریداره، واقعا به دنبال مطلبه. با این مقدمه عرض میکنیم امیرالمومنین علیه السلام قبل از بیان صفات متقین اشاره به یه نکته دقیقی کردند، فرمودن اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. حمام من به شما بگم خدای تبارک و تعالی بنده ها رو که آفرید از اطاعت اونها بی‌نیاز و معصیت اونها هم لطمه و ضربه ای به او وارد نمی‌کنه. تصور نکنید اگر صفاتی برای اهل تقوا ذکر شده اینا سودش به خدا میرسه، نه، همه مردمم کافر بشن به خدا لطمه‌ای وارد نمیشه. این درست مثل معلمی است که صفات خوب دانش آموزاش رو بیان میکنه، درس خوندن، مؤدب بودن، منظم بودن، اهمیت دادن به کلاس. خب هیچ کدوم از اینها برای معلم نفعی نداره، گرچه معلم خوشحال میشه، اینا به سود بچه ها و دانش آموزانه. حضرت در آغاز خطبه این نکته رو به حمام اشاره فرمودن که بدان نه معصیت ما به خدا ضرر میزند، نه اطاعت ما برای او سودی دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت، ماهترین ماه خدا حلول کرد و یه جورایی هم به نظرم یه شیرینی پیدا کرد ماه رمضان امسال، چون تو تقویممون دوشنبه دیروز روز اول ماه ثبت شده بود. البته هممون طبیعتا منتظر رؤیت هلال و بحثای شرعیش بودیم، اما انگار دلمون تنگ شده باشه، انگار آماده بودیم که همون دوشنبه رمضان المبارک آغاز بشه، اما بعد رؤیت هلال نشد و دفاتر مراجع اعزام تقلید، دفتر رهبر معظم انقلاب به این جنبندی رسیدن که رؤیت هلال رمضان در شب دوشنبه امکان نداره، خیلی بعید خواهد بود، و آخر شب هم اعلام شد که قطعا دوشنبه رمضان نیست. اما به هر حال اون شیرینیه ایجاد شد، دلای ما آماده شد و امروز قدم گذاشتیم در این وادی مقدس و توی ماه رمضان ماهترین مهمان سفره حضرت حق شدیم. ماه رمضان ماه قرآنه و چه فرصتی بهتر از این که زیبا خواندن قرآن رو هم مثلا تو این ماه تجربه کنیم. اگه بلد نیستیم یاد بگیریم، بریم تلاش کنیم. ماهترین همین ویژه برنامه‌ای که شما دارین می‌بینین یه بخشی رو تدارک دیده به خاطر شما اهالی خوب شهر الله، شهر القرآن، ماه رمضان. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی، پیشکسوت، قاری ممتاز و کسی که تو این زمینه خیلی میتونه کمک بکنه به ما و حالا بیشتر معرفیشون خواهم کرد اینجا هستن. جناب استاد خورشیدی سلام علیکم، عصر بخیر، دیگه باید بگیم غروب بخیر و طاعات عبادات قبول و رمضانتون مبارک.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عزیزان، زحمت کشان شبکه ولایت و همه هممیهنان عزیز و فارسی زبانهای دنیا عرض سلام و ادب و احترام دارم. روز اول ماه مبارک رمضان هست، هم حلول ماه رو تبریک عرض میکنم، هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و از درگاه خداوند خواست دارم.
انشاءالله همین گونه باشه. من این رو قدر معرفی کنم آقای خورشیدی رو که اونایی که خاطره تصویری مثلا خوب تو ذهنتون میمونه، در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هم تو ترتیل خانی های جز خانی ماه مبارک رمضان تصویر و صدای استاد خورشیدی رو داشتید قطعا، هم تو تلاوت های اذانگاهی قبل اذان مغرب، قبل اذان ظهر، بارها و بارها. خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. خدا حفظتون کنه.
ما ورودمون به این برنامه و به این بخش اولین روز هست. اگر نکته ای دارید، اگر بحث مقدماتی دارید شما بفرمایید. منم اینقدر عرض میکنم که میخواهیم حضرت عالی، اگر تماسی برقرار شد، اگر شنونده بیننده سوالی داشت در مورد تصحیح قرائت نماز مثلا، کمکش بفرمایید شما، و هم در زیبا خوانی قرآن کریم ما رو یاری برسونید. نکته اگر هست بفرمایید تا بشنوید.
خدمتتون عرض می‌کنم که ماه نزول قرآن. اولا تشکر می‌کنم از عزیزان و دستاندرکاران این شبکه محترم که چنین برنامه‌ای رو تدارک دیدن. معمولاً در بحث مفاهیم قرآن، گرچه خود قرآن کلاً مهجوره، اما بحث آموزش قرآن مهجورتر از قسمت‌های دیگه است. گرچه توی منابر و خطابه‌ها و حتی همین احکامی که گفته میشه همه از آیات الاحکام قرآن یا برگرفته از قرآن و احادیث مسئولین علیهم السلام، اما بحث آموزشی خیلی مهجوره. اصلاً به بحث آموزش شاید در شبکه‌های تلویزیونی اونجوری که باید و شاید پرداخته نشده. منم ممنونم که این بستر فراهم شده. مقدمه ای که عرض میکنم اینه، انقدر بحث قرآن مهمه، وقتی خدای متعال در آیه 185 سوره مبارکه بقره ماه رمضان رو میخواد معرفی بفرماید، میفرماید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. همون ماهی که قرآن درش نازل شده. یعنی خود خدای عالی اعلی برای معرفی ماه رمضان از قرآن استفاده میکنه. ماهی که قرآن بر شما نازل شده و روزه این ماه، دو تا آیه قبلش یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بنابراین خدا برای معرفی ماه رمضان از قرآنش استفاده
یعنی به قاعده معرف باید اجلای از معرف باشه.
بله بله بله.
اگه اینجوری قرآن و رمضان رو نگاه کنیم میبینیم که خدا چه عظمتی برای قرآنش قائله که رمضان المبارک بهترین ماهشو، ماهترین ماهشو با
قرآنش معرفی
قرآنش.
بله. از اون طرف هم خب قرآن قانون اساسی دین اسلامه، مخصوصا ما شیعیان که مدعی هستیم مفسرین حقیقی قرآن اهل بیت علیهم السلام هستند و بعد در غیاب اهل بیت مراجع بزرگوار تقلید این وظیفه رو به عهده دارن و احکام دین رو از قرآن استخراج میکنن، چقدر شایسته است که ما قرآن رو بتونیم در حد توانمون، خیلی‌ها بودن در طول سال حتی از علما و بزرگان ما بودن که در رشته‌های غیر قرآنی مثل ملا صدر رو در رشته‌های غیر قرآنی مثل فلسفه ایشون وقت گذاشت چندین ده سال، اما آخر عمر این بزرگان پشیمون شدن چرا تو قرآن کمتر وقت گذاشتن، اینقدر مهمه و این قضیه خیلی مشهوره حتی در احوالات این بزرگوار و بزرگان دیگه. لذا این ماه و کل قرآن به حدی اهمیت داره. امام رضا علیه السلام معروف در طول ماه رمضان هر سه روز یک بار قرآن رو ختم می‌کردن. الحمدلله این تعطیل خانی ها و اینها هم بر زیبایی و عظمت قرآن بیش از پیش گرچه افزوده، اما زیباخوانی قرآن برای همه مردمه. قاری ها فقط نباید قرآن رو زیبا بخونن، همه مردم باید زیبا بخونن، چون مخاطب قرآن وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنو، یعنی آی اهل ایمان، همه ی اهل ایمان، روزه برای شما واجب میشه، یا احکام دیگه، مخاطب همه مردمن و اهل ایمان. لذا چقدر خوبه که همه مردم قرآن رو زیبا بخونن. بعد مطلب بعدی ما انشاءالله سعی میکنیم در طول این جلسات سیگانه در ماه مبارک این بحث زیباخوانی و یه سری قواعد رو عرض میکنیم با تأکید بر بحث نماز، چون تحسین قرآن و یا تجوید قرآن بخشیش واجبه که برمیگرده به نماز ما. مسئله هزار رساله عملی امام رضوان الله علیه معروفه که اگر کسی در نماز به جای یک حرف حرف دیگر رو بگه، مثلا غیر المغضوبه، به جاش بگه مغضوبه، امام صراحتا فهمید نماز باطله. 10 حرفی که ما بین عربی و فارسی مخصوصاً اختلاف داریم، اینها رو انشاءالله با تکیه بیشتر بر این مسائل می‌خوایم در این جلسات سیگانه بهش بپردازیم. گرچه این مطلب رو باید از یاد نبریم که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده. چرا عربی؟ خب ما در مقام پاسخی این نیستیم، اما یک جمله ببینید، بعضی هم می‌پرسن چرا قرآن به عربی است، چرا نماز رو باید عربی بخونیم؟ خب ما پاسخمون اینه، چرا باید در تریبون‌های بین المللی همه معمولاً به یک زبان انگلیسی رو صحبت کنن؟ خب زبان مشترک ما مسلمان‌ها هم زبان قرآنه. اگر به هر زبان دیگه‌ای هم بود، پاسخ دوم، به هر زبان دیگه‌ای هم بود میگفتن چرا به اون زبان؟ گرچه عربی با توجه به ویژگی‌هایی که داره، با توجه به اینکه به یک معنا کامل‌تر از همه زبان‌هاست، منظور و مراد خدا با این زبان بهتر قابل فهم بوده. لذا ما عربی رو باید یاد بگیریم و زبان قرآن عربیه، زبان اهل بهشت هم عربیه.
بله، روایت ظاهرا داریم که زبان اهل بهشت.
بله بله. بنابراین خیلی خوبه که ما در این ایام بتونیم در ماه رمضان علاوه بر اینکه قرآن میخونیم، زیباخوانی قرآن رو هم بیشتر برش تاکید داشته باشیم.
این محور حضور شما و گفتگوها خواهد بود. یعنی اگر بیننده های عزیز تماس بگیرن، ایرادی در قرائت نمازشون دارن، یه فرصت خیلی خوبه که قرائتاتون رو تصحیح بفرمایید با کمک حجت الاسلام المسلمین استاد خورشیدی، و بعدم بشینیم پای صحبت‌های ایشون ببینیم و بشنویم که قرآن رو زیبا خوندن چه جوری اتفاق می‌افته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا اینجوری بخونی یا بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نفس پاک انسانی زیبایی رو می‌پسنده و خدا هم چون خودش زیباست و زیبایی آفرین. خیلی عالی. ما به اندازه 1 دقیقه تو برنامه امروزمون یه خورده هم حساب و کتاب زمان رو باید ببینیم چیه. یعنی امروز مثل کاسبا داریم مزن نمیگیریم، روز اوله برنامه اوله ببینیم چه اتفاقی میفته. لذا یک دقیقه زمان دارید حضرت عالی که فکر میکنید نکته ای که ضروری تر هست رو بفرمایید و انشالله از فردا مفصل خدمت شما.
خدمتتون عرض بکنم که حالا انشالله از فردا و جلسات بعد من به تفصیل وارد اصل بحث خواهم شد که ما بحثمون حول چهار محور هست.
بله.
در کل زیباخوانی قرآن چهار بحث اصلی وجود داره.
بله.
یک، آموزش صداها که به دو دسته کوتاه کشیده.
بله.
دوم، مخارج حروف که ما در نماز این بحث رو خیلی لازم داریم.
بله.
حتی امام رضا علیه السلام فرمودن به خاطر اینکه قرآن به فراموشی سپرده نشه ما در نماز قرآن واجب شده.
درسته.
همین قرائت نماز ما تأکید بر این قسمت داریم. بخش سوم صفات حروف هست. حروف عربی سری صفاتی دارن برای یادگیریشون و فرقشون با حروف دیگه باید یاد بگیریم و همینطور یک احکامی ما داریم. انشاءالله احکام حروف رو هم در چهار مرحله خواهیم گفت. البته
انشاءالله
تمام این مباحث تأکیدش بر قرائت نماز و تصحیح قرائت نماز هست که انشاءالله در شب آینده بهش خواهیم پرداخت.
و فردا اگه مشکل یارانه همراه شما، رایانه همراه شما، یارانه هم که اشکالی نداره بگیم، یارانه همراه هم ایرادی نداره، این الان این الفاظ غریب نیست دیگه، اگه مشکل رایانه همراه شما حل شد اون بحث نمایش گرافیکی آموزش رو هم خواهیم داشت.
حتما انشاءالله.
سپاسگزاری میکنم ازتون. حضرت الاسلام و حسین استاد خورشیدی قاری قرآن، استاد قرآن، خیلی منت گذاشتید که آمدید در ماهترین و تا آخر یک قرار با هم خواهیم داشت که هر روز این موقع ها با شما باشیم.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم. دوستان عزیز بیننده، یه وقتایی شاید برای شما پیش میاد درباره یه آدم که ازش خاطره دارید، یه استاد، یه معلم، یه همسایه، یه کاسب، یه کارشناس یا یه مجری رادیو یا تلویزیون، در موردش دوست دارید بدونید. به نظرم این دقایق پیش رو از دست ندید. شاید خیلی از شما دوست داشتید در مورد عزیزی که الان میان تو استودیو بدونید. با ما باشید. اینجا ماهترین، ویژه ماهترین ماه خدا، رمضان.
بالخير جئت والهنا شهر الإله ربنا خير أتى شهر الضياء بالخير جئت والهنا شهر
بذارید برای معرفی این بخش از ویژه برنامه ماهترین اینجوری شروع کنم. یه روزی توی جای آسمونی تو بهشت خدا روی زمین بین الحرمین برای یه شبکه کار رسانه‌ای انجام میدادیم و چون به هر حال لوگو و آرم شبکه خاصی را داشتیم، زائرین عزیز متوجه شدن که ما متعلق به مثلا ایران اسلامی هستیم و برای شبکه داریم کار میکنیم. یه آقایی با سرعت و با عجله اومد، آقا ببخشید دارید میرید؟ یه سوال. گفتم بفرمایید. گفت که یه دوستی دارید، یه همکاری دارید، من خیلی دوست دارم بدونم اومده با شما یا نه ببینمش. گفتم دوستای من اینجان، کیو میخواید شما؟ بگین، اسم ببرین، من بگم هستن یا نیستن. گفت من با آقای فلانی کار دارم. گفتم هستن، ولی اینجا نمیتونی ببینیش، باید بری بین مسیر پیاده روی نجف تا کربلا تو ایام اربعین چون بود، اونجا ایشون رو ببینی. و اونجا بود که من متوجه شدم بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت چقدر مجریای این شبکه رو دوست دارن. و یه چیزی هم یواشکی بگم، آقایی که الان میخواد بیاد منم خیلی دوستش دارم، کلی هم خاطره داریم. خانم و آقایان، آقای علی اسماعیلی رو دعوت میکنم تشریف بیارن داخل استودیو.
سلام آقا رضای عزیز، مواظب باش که نشکنی.
شیش آقا چطوری؟
حالتون چطوره؟
خیلی عزیزی، خیلی عزیزی علی آقا،
برای من، برای همه دوستان، برای همه بیننده ها فوق‌العاده عزیزی. یه سلام علیک همین الان داغ بریم بشینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان دل، بینندگان نازنین شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید نماز و دعاتون قبول بشه
ان شاء الله. بفرمایید
درود می‌کنم. من کجا باید بشینم؟
اینجا.
اینور.
نه شما اونجا،
اون طرف
بذارید عوض
کنم. نه
جایش شما، من تمنا می‌کنم از دستتون بفرمایید به رسم پیش کفایت علی آقا بفرمایید. من نشستم. بفرمایید.
خب
بفرمایید.
بفرمایید.
یالا آقا دوربینا چرا این طرفید؟ مجری برنامه آقای علی اسماعیلی، سابقه دو سه سال اجرای ویژه برنامه رمضان. ما نشستیم یاد بگیریم و درس پس بدیم. بفرمایید علی جان.
خواهش میکنم رضا جان، خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. آقا رضای ملایی عزیز، از دوستان قدیمی من هستم، از همکارانی که سالهای سال توفیق داشتیم خدمتشون باشیم در رسانه به ویژه در رادیو معارف، و خیلی هم خوشحال هستم که برای اجرا در شبکه ولایت انتخاب شدن. بنده به شخصه در رسانه اگر برنامه ای قرار باشه تهیه کنندگیش رو بر عهده بگیرم، چون اونجا تهیه کننده هستم، اولین گزینه من آقا رضای ملایی هست. پر انرژی، پر نشاط و الحمدلله بسیار هم مسلط در کار. نالانه من رو چه اتفاقی میخواد بیافته؟
عرضم بزرگ شما که آقای حاجلی، آقای اسماعیلی، من به نظرم هر چی بخوام شما رو معرفی کنم با توجه به سابقه درخشانی که در اجرا در شبکه‌های مختلف ملی و بین المللی و رادیویی و تلویزیونی شما دارید، حرف اضافه است و زیره به کرمان بردنه. بیننده ها خودشون جنس مجریهاشون رو میشناسن، یه آدم متعهد، یه آدم با اخلاق، یه آدم متدین، یه آدمی که وابستگی نداره، آزاده است. و البته تنها وابستگی محکمی که داره به بند محکم و ریسمان ولایت، تردید ندارم درش. و اینجا آمدی علی جان، اولین برنامه از ماهترین. باید قبل از شروع برنامه من اجازه میگرفتم از شما و بر جای شما تکه میزدم، اما همین الان اجازه میگیرم برای ادامه کارم در برنامه رمضانی که شما سالها نفس گرمت با مردم و روزدار بوده و حالا خواستیم بیایی که همین اتفاق بیفته، هم بیننده های ما بعضی از سوالاشون رو جوابشو بگیرن.
بله.
آقا علی اسماعیلی مثلا متولد کجاست؟ چند سالشه؟ متأهل یا مجرده؟ چند تا بچه داره؟ پسر یا دختر؟ چی خونده؟ تا کجا خونده؟ و شاید یه سری چیزهایی رو هم سوال نکنن، اما خودت دوست داری بگی. آدما بعضیاشون تو زندگی یه نقاط عطفی دارن. اگه زندگی علی اسماعیلی رو مثلا ما برش بدیم، یه کیکی باشه، سه تا چهار تا برش بدیم، بهت بگیم کدومو برمیداری، شما خودت یه برش خاصی رو برمیداری شاید، و اون برات موضوعیت داره، اون برات اهمیت داره. عرض میکنم من اینجا هستم برای که شما بگی ببینم و بشنم.
بفهمید هر سوالی بفهمید.
به نظرم از همون اول کار شروع کنیم. علی اسماعیلی اهل کجاست؟
من اهل قم هستم و آبا و اجداد و امهات و همه قمی هستن. آخه کسانی که تو قم هستن آقا رضا شما میدونید دیگه، معمولا طرف میگه مثلا
من اهل قوم اما پدرم مثلا اهل قوم نیست، پدر بزرگم اینام حالا مثلا شما کاشونی یا دوستان دیگه. ولی من خدا رو شکر میکنم که هر چقدر از اجداد گذشتم من یادم میاد و از پدر و پدر بزرگم اینها پرسیدم، همه اهل قوم بودن. مثلا جد پدر من از کسایی که در قبرستان شیخان قوم دفنه،
خدا رحمت کنه،
و جزء شخصیت های روحانی نبوده، طلبه به اون معنا نبوده، اما آدم مؤمن و متعهدی بوده، بله، که خیلی هم مورد توجه مردم بوده. جد پدر بزرگم، البته جد پدر بزرگم.
خیلی خوب. و شما قائل به این نیستی که طرف اهل محل خودشه مگر اینکه ازدواج کنه از یه جایی دیگه؟ یعنی شما الان قومی هستی به اعتبار اون اعتبار دوم هم همچنان قومی هستی؟
تقریبا، حالا اون هم تقریبا به همین شکل.
اسرار زندگی فاش میشود دیگه وقتی که من. و متولد چه سالی علی آقا؟
من متولد 55 هستم و دیگه شما شانس من بگم کد ملی؟
نه نمیخوام کد ملی رو نگو. کد ملی تو میگی یه سرشماره هایی هست، این کد ملی رو برای اون سرشماره پیامک کنی یارانه طرف قطع میشه. آره، یه وقت این کار دیگه اتفاق میفته. مزاح میکنم با علی آقای عزیز، علی اسماعیل. متولد 55 یعنی الان شما 43 دیگه، اینطوری میشه دیگه، 43 سال. نه خوبه، سن خوبیه، سنیه که پیامبر خدا خیلی دوستش داشت.
بله، 40 سالگی بله. واقعا اصلا واژه 40 خودش یک تقدس داره.
من آقا مهدی گل و نازنین تو که بسیار هم تو دلبروی خیلی دیدم، یعنی بارها دیدمش، این سعادت رو داشتم. اما اگه دوست داری در مورد بچه ها بگی.
خب محمد مهدی که شما فرمودید کلاس ششمه و دخترم مطهره کلاس دومه.
خدا حفظ کنه هر دو رو.
امروز هم اصرار داشت که روزه بگیره، همزمان تکلیف نرسیده، اما دیگه من بهش اجازه ندادم چون مدرسه هم میره.
گرم هم هست، روزا طولانی
نمیشه.
خدا ان شاءالله برات حفظ کنه. و یک کوچولو اگه دوست داری در مورد آنچه که خوندی از تحصیلات یا تخصص دوره ها برامون بگو، بعد میخوایم بریم توی وادی اجرا.
من هم حوزه خوندم هم دانشگاه، منتها دانشگاه رو به دلیل علاقه خیلی زیادی که به حوزه داشتم رها کردم و کارشناسی ارشد حوزه در واقع دارم، اون مدرک، حالا مدرج مدارج علمی که
بله.
بیان میکنن و یه مدت خیلی کوتاهی هم تدریس داشتم
در دانشگاه،
در دانشگاه. آره، دانشکده یه جایی حالا و مقدماتی حوزه هم یه کوچولو درس دادیم چند وقتی، یه مدت کم. آره،
فضای درس و اینا رو فاصله گرفت جلال نظر؟
متاسفانه آره دیگه، یعنی از وقتی که من وارد رسانه شدم سال 78 که وارد رسانه شدم تقریبا به صورت جدی دیگه دنبال نکردم. تدریس ها کم و بیش بود ولی خب تحصیل دیگه ندیم متاسفانه.
شما الان توی شبکه‌های مختلف، دوست داشتی اسمش هم بگو، من نمیگم چون ممکن احتمال میدم شما نخواهید.
خواهش میکنم.
توی شبکه‌های مختلف هم اجرا دارید، هم کار تهیه کنندگی انجام میدید، تلویزیون و رادیو. خبر داریم که بسیار هم موفقید، الحمدلله، و فعال هستید. بریم به همون سال 77-78 و اینا، چی شد جذب رسانه شدید اصلا و وارد این فضا؟
آره، یکی از دوستانمون گفتش که رادیو معارف نیرو جذب میکنه و مخصوصا هم حالا اونایی که درس حوزوی خوندن بیشتر تمایل دارن که جذب بکنن، به کار بگیرن. من رفتم اون موقع مدیر شبکه معارفم، شما یادتون هست منم یادی، یا آی موسوی تواد.
بله،
بعد یه صحبت مقدماتی شد و خلاصه وارد شدیم و کم کم تا بعد از مدتی وارد عرصه تهیه کنندگی شدم. یکی دو سال که از حضورم در رادیو معارف گذشت، سال 80 وارد صدا و سیمای قم شدم.
بسیار.
همزمان، یعنی بله. در کنار هم، و شاید تنها کسی بودم که این دوتا مجموعه رو با هم در کنار هم جلو می رفت، هم رادیو قم هم سیمای قم، که حالا سیمای قم رو سال 80 به صورت جدی کار اجرا انجام نمی دادم، بیشتر کار گزارشگری انجام می دادم و غالبم گزارشگری برنامه های مذهبی به ویژه جمعکران که یه ویژه برنامه داشتیم از اونجا شروع شد.
بله. یه نکته ای هست خیلی من صادقانه مطرحش میکنم، یعنی من به قول قدیمی ها دندون روی حرفم نمیگذارم، ولی بعضیا خیلی دوست ندارن صریح دربارش حرف بزنن. اساساً کار اجرا به ویژه در سیما، صدا همین اتفاق ممکن داشت بیفته ولی سیما بیشتر اینجوریه، گاهی این طوری میشه، یعنی این اتفاق میفته که آقا یا خانومی که جلوی دوربین بیننده محترم میبینه یک کوچولو با اون آقا یا خانومی که بعد از این دوربین هست و دیگه تو زندگی خودشه تفاوتایی داره، یه بخشش قابل پذیرشه، من یه چیزایی رو رعایت میکنم، یه الزاماتی دارم، یه جورایی باید یک چیزهایی رو حفظ کنم، اما بعضیاش ممکنه رنگ و بوی منفی داشته باشه، یعنی من اونی که نیستم و نشون بدم. من میخوام بگم که علی اسماعیلی جلوی دوربین، پشت دوربین، توی رادیو، توی تلویزیون، هر جایی که باشه، همینی که هست. اگر الان علی اسماعیلی یه آدم متعهد، خوشتیپ، مثلا خوشبیان، با ایمان میبینید، ارزیابیش میکنید، همینه. بیرون از استیو من شهادت میدم.
من یه خاطره بگم رضا جان.
میخوام بگم دیدگاه چیه در این باره و این در مورد نظر... شما من این واقعیت
ممنونم.
گواهی
این که نظر لطف شماست. بالاخره هر انسانی نمیدونه ادعا بکنه که پاک زندگی میکنه. هممون کوله بار گناه داریم. اما سعی کردیم حداقل در ظاهر مردم یه جوری باشیم که همین که جلوی دوربین هستیم. من یه وقتی یه برنامه‌ای داشتم حرم، بعد برنامه هم همون شبستان نجم خاتون بود که می‌خواستم برم، خانواده اینا گفتن که خب داری میری حرم، ما هم با خودت ببر. رفتیم حرم، دکور زده بودن اینها، خب جمعیت هم همه نشسته بودن، خانواده ها و اینها، ما هم کنار زری برنامه می‌رفتیم، خانواده هم رفتن با بچه‌ها کنار نشستن. بعد همونطور که نشسته بودن یه جمعی از مثلا 4-5 تا خانم اومده بودن کنار ایشون نشسته بودن. بعد اون خانومی که نشسته بودن اونجا گفته بودن که مثلا سوال کرده اینجا چیه، چه خبر، گفتم برنامه زنده است، تلویزیون و فلان. خب من غالبا لباسی که میبوشم همین لباسه، یعنی یقه طلبگیه و بسته. شما هیچ وقت تو رادیو من رو با یقه انگلیسی ندیدید
اصلا
و همیشه به همین شکل هستم. بعد این خانم گفته بود که این مجرا رو می‌بینی اینجوری نشستن جلوی دوربین، الان برو بیرونشون نگاه کن ببین لباسشون، سر و وضعشون، اینها قیافشون به چه شکله. اینو به خانم من گفته بود،
اتفاقی به خانم.
بعد خانم گفته بود که نه با من این آقا رو می‌شناسم، مثلا ایشون جلوی دوربین و پشت دوربین دقیقاً همین شکله، خیلی سعی می‌کنه رعایت بکنه، من از دور می‌شناسمش. گفت نه بابا اینا، خلاصه از این خانم اصرار به این موضوع از خانم ما
انکار.
که انکار و نمیخواستم حالا بگه اونا. بعد دید نه خیلی داره واقعا اصرار میکنه که اینا. بعد گفت خب مگه شما دیدی آخه پشت دوربین ایشون رو مثلا در؟ گفت نه ندیدم ولی خب میدونم همشون همین جوری هم. بعد گفته بود که ایشون همسر منه. وقتی گفت بود همسر من، اول باورش نشده بود. بعد که خلاصه یه خود گذاشته بود میگفت یکم قرمز شد، زرد شد، خیلی خجالت زده شد اینها. و خانم گفته بود که نه ایشون کلن این شکل و شمائل ظاهری که شما میبینید جلوی دوربین و پشت دوربین همیشه همینجوری. یعنی من سعی کردم خودم به شخصه، حالا شاید بعضیا خیلی براشون اهمیت نداشته باشه، ولی من سعی کردم این رو رعایت بکنم هر جا که هستم. یعنی حتی اگر یه جایی میرم، سوپرمارکت محل میرم، یه نمیدونم سپلمانت هم بگیرم، بازم این ظاهر
شونات رو
رعایت بکنم. نه به خاطر اینکه حالا تنها مجری هستم و جلوی دوربین، به خاطر اینکه طلبه هستم و کسی که طلبه است و سرباز امام زمانه و انشالله ما جزء سربازان آقا باشیم، باید زی طلبگی و ظاهر طلبگی رو حفظ بکنم
انشالله. الان در حال حاضر فعالیت های رسانه ایتون رو دوست دارید یه گزارش ازش بدید، هم بیننده ها هم اونایی که از طریق صدا میشنوند؟
بله حتما. خب شبکه ولایت که من سالهای ساله که افتخار دارم اینجا خدمت میکنم، حالا اگر خواستید در مورد اصلا ورود من به شبکه هم دوست داشتید بگم
به من، اگر دوستان بگن چقدر زمان داریم ما بحثمون رو مدیریت کنیم. خیلی خوب، ما حدود 7-8 دقیقه زمان داریم.
خوبه خیلی خلاصه عرض میکنم، یکی دو تا خاطرم بگم از بیننده‌های عزیز.
فقط یه خواهشی میخوام بکنم البته علی جان، دیگه الان شما حسن ختام ویژه برنامه ای، یعنی بخش پایانیه، اولین برنامه ماهترین امساله، آخر حرفای من و شما قرار برسه به دمدمای ازمون، تنظیمش کن، مثلا حرفای دلیت و حرفایی که خاطراتی است که ممکنه پرواز بده یک دل رو، یا یه چشمی رو بگریونه، من نمیدونم، یه لبی رو بخندونه، بذارشون آخریا که با حال خوب به مردم بگیم بریم سراغ اذان.
خب من شبکه ولایت که الحمدلله دو تا برنامه، سه تا برنامه دارم و افتخارم میکنم به اینکه در این شبکه اجرا میکنم، نفس میکشم، حرف میزنم، مقابل دیدگان دوستان بیننده قرار میگیرم. برنامه شمس و ضحا که یک شنبه شبها هست که بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین هست.
بله.
و پنج شنبه ها برنامه فائزون که ویژگی شیعیان حضرت مرتضی علی هست. اصلا هر جا اسم امیرالمؤمنین و علی هست صلوات الله علیه به خلاصه زلف ما گره خورده.
گفتم بند محکمی با ولایت تنها وابستگی و چیزی که شما دارید گفتم اینه.
برنامه زمزم احکام که برخی از روزها رو من اجرا میکنم. الان فعلا در شبکه قم، شبکه نور برنامه سحرگاهی رو دارم. سحرهای ماه مبارک رمضان که برنامه هم از حرم پخش میشه، از ساعت 3 شروع میشه تا اذان صبح. یک برنامه روتین شبکه قرآن دارم پنج شنبه ها هست. و رادیو هم که دیگه میدونید کار تهیه کنندگی و اینها داریم.
بله.
مخصوصا برنامه زمزم احکام که البته برنامه زمزم احکام شبکه ولایت اسمش رو از زمزم احکام رادیو معارف دوستان گرفتن، همون موقع ما پیشنهاد دادیم اینها. اونجا هم کلان ما احکام، منتها احکام اونجا متفاوت ترین احکام در همه شبکه هاست که ما سوال هر شنونده رو بر اساس نظر مرجع تقلید خودش جواب میدیم. نماینده مرجع تقلید که یکی از مراجع معظم حضرت آیت الله العظمی مکارم حفظه الله خودشون شخصا و مستقیما جواب میدن و تنها رسانه‌ای که ایشون جواب میدن همینجاست. یعنی شبکه دیگه چنین چیزی وجود نداره. کم و بیش هم شبکه ملی ما برنامه داریم، حالا به صورت مقطعی گاهی شبکه 3 2 1 اینها متفاوت.
من شب‌های رمضانم لو بدم؟
آره میتونید اونم بگید. آره
شب‌های رمضان یه ویژه برنامه است که تهیه کننده و سردبیری از علی آقای اسماعیلی از رادیو معارف ساعت 22:30 تا 23:30.
آره این شب اولین برنامه‌مونه، آقا رضا مجری مونه.
اینو دیگه حالا تهیه کنندش علی عزیز، مجریش هم من کمترینم. رادیو معارف 10:30 تا 11:30. از افتخارات من اینه که هر جا برنامه تو این حوزه های مرتبط با رمضان و بسیج و قرآن و ایناست که علی نفر اوله که این پرونده ها رو میگیره زیر بغلش و خلاصه میزنه برای ساخت برنامه، منم توی اجراش کنارش بودم. علی جان، بهترین خاطره زندگیت تو دوران اجرا بگیم، مثلا بگیم ربطی به این حوزه نداشته باشه، یکی از خاطرات خوبت که هر وقت یادت میاد حالتو خوب میکنه برای این بخش برای بیننده های عزیز بگو، از سفرهای به سرزمین وحی، از سفرهای به عتبات عالیات، از اجراها، ارتباط با بیننده ها، یه گوشه، یه خاطره. ضمن این که عرض میکنم مطمئنن خیلی حرفا میشد بگی، خیلی سوالا میتونستم من بپرسم، ولی به هر حال زمان محدود و خود حضرت عالی هم رسانه‌ای هستید و میدونید. ممکنه الان بخوای گره بزنی لحظه های ما و بیننده های عزیزمون رو به یه سه شنبه جمکرانی، به یه شب چهارشنبه‌ای که الان تو رمضان افتاده، نمیدونم.
یه خاطر کوچولو بگم از سفر حجم که برام خیلی شیرینه، اما در کنارش یه شیرینی دیگه ای رو میخوام بگم که اونایی که عشق و ارادت و محبت آقا جانمون مولامون امیرالمومنین اسدالله الغالب تو دلشون هست بدونم. من یکی از زیباترین خاطره هام لحظه صحرای مشعر هست که خب اونجا شب حاجی ها میان صحرای مشعر و یه بیابانیه که هیچی در اون وجود نداره، یعنی یه زیرانداز بیشتر نداری، اونجا باید یه استراحت مختصری بکنی، حالا بعضی ها ممکنه به عبادت بپردازن، تا لحظه طلوع آفتاب. طلوع آفتاب که میشه باید حرکت کنی به سمت منا در سحرگاه عید قربان. من خسته که اومدم وارد صحرای مشعر شدم، خلاصه یه سری اعمال مستحبی اونها خدا توفیق داد، گفتم برای لحظاتی سرمون رو بگذارم روی زمین، یه استراحت کوتاهی بکنم تا اذان صبح که گفته شد بعد بلند شد. آره من البته مأمور رسانه بودم، یعنی نیروی سازمان صدا و سیما اعزام شده بودم و واقعا توی این سفر تقریبا 50 روز طول کشید، انقدر سخت بود کارم که نتونستم لذت اونچنانی که باید شاید از عبادت ببرم و از سفر حج به خاطر کارم، اما یه حال خوشی اونجا بهم دست داد. یعنی لحظه اذان صبح با اینکه هوا بسیار بسیار گرم بود، یک لحظه یک نسیم عجیب خنکی به صورتم خورد و به خاطر همون و به واسطه همون نسیم خنک چشمو باز کردم و یه لحظه نگاه کردم تو صحرای مثلا مشعر هستم و لباس احرام به تنم، اصلا باورم نمیشد. و اون نسیم اینقدر برای من شیرین و لذت بخش بود و نمیدونم چی بود، چه اتفاقی افتاد که من رو از خواب بیدار کرد که اصلا یادم نمیره. یعنی الانم که فکرش رو میکنم اون مزه و اون حلاوت و اون شیرینی، یعنی احساس کردم یه لحظه، نمیدونم، شاید آقای امام زمان علیه السلام از کنار ما رد شد، اون باد عبای مبارک ایشون ما رو از خواب بیدار کرد. یه حس این شکلی به من دست داد که برام خیلی شیرین بود. اما از همه شیرین‌تر اون لحظه ایست که من در حرم امیرالمومنین میرم. برای من هیچ جا، حالا هر کسی به آقای دلبسته، اما من همه دلبستگی و همه شیرینی زندگیم وقتی که تو حرم امیرالمومنین میرم. و اصلا خانواده بعضی وقت‌ها، حالا که با خانواده رفتیم یا گاهی با دوستان که میریم، به سختی ما رو میکنن از اونجا میبرن.
دوست داری همیشه تو هم.
خیلی لذت و شیرینی داره. و وقتی اسم امیرالمومنین رو، نام ایشون رو، همه آنچه که تو زندگی ما هست، واقعا مدیون ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. من همیشه گفتم ما گاهی آقا رضا سر سفره که میشینیم، یه لقمه غذا، نونی، کباب، مرغ فلان میخوریم، یادمون نره، دستمون رو میبریم بالا، میگیم خدای الهی شکر. خیلی وقتا هم یادمون میره اصلا شکرش رو به جا بیاریم. اما اینا اصلا عددی نیست، اینا چیزی نیست، اینا نعمتی نیست. نعمت اصلی حقیقی و واقعی ولایت امیرالمومنین، و خدا انشالله مزه حقیقی و واقعیش رو به ما بچشونه، کیف کنیم، لذت ببریم. مخصوصا ماه امیرالمومنینه و ماهی که ماه شهادت حضرت مولا هست. و من همیشه حال میکنم دیگه، دوستان شبکه ولایت همیشه ما، چون اسم ما هم علی هست، و من کیف میکنم بچه ها اسم علی منو صدا میکنن. و خدا انشالله حفظ کنه جای قزوینی عزیز رو که ایشون
زحمت خیلی زیاد داره.
مبدع حاجلی گفتن توی شبکه ایشون بود. یعنی خیلی آقای اسماعیلی فلان، ولی ایشون همیشه یا حاجلی یا حاجلی آقا میگفت. و به خاطر همین دیگه بقیه کارشناسا و مجریها و اینها هم خیلی عادت کرده بودن به این موضوع. و این خیلی خلاصه عزتی است، افتخاری که ما زیر سایه امیرالمومنین
هستیم. به نظرم هیچی نگم و فقط با علی عزیز بذار همون جوری که خودش دوست داره صدا کنیم، خداحافظی بکنم و اتاق فرمان ما در برنامه ماه‌ترین شما رو مهمان بکنن به قطعه، و حالمون با این صحبت‌های علی بهتر شد، کامل بشه. حاج علی، آقای اسماعیلی، خیلی متشکرم.
من یه دوبیتی حرف آخر.
ممنونم. بعد اجازه رو دادی دیگه برای اینکه من اجرا کنم برنامه رو تا آخر.
خواهش میکنم رضا جان، افتخاری دوستانم وقتی گفتن ما گفتیم بهترین مجریای ما آرزوی مجری.
با دوبیتی آقای اسماعیلی میریم به اتاق فرمان. بفرمایید.
ممنون و متشکرم. اولا تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که در شبکه زحمت میشن. ما هم از قدیمی‌ها و پیرمردای این شبکه هستیم و افتخار میکنیم. و من بعضی وقتا گاهی تو کوچه و خیابون مردم عکس العمل نشون میدن، چون ما شبکه‌های دیگه هم هستیم. تا طرف میگه فلانی اینها، اول میگم کجا منو دیدی؟ وقتی میگه شبکه ولایت، واقعا دارم میگم، با اینکه من شبکه 3 هم برنامه گاهی سمت خودم اجرا میکنم اینها، ولی هیچی به اندازه این برام لذت بخش و شیرینی. خاطرم تو این زمینه زیاد دارم، ولی حالا وقت برنامه این نیست. اما حسن ختام، خطاب به مولا و آقا و نور چشممون، اماممون، ولیمون، حضرت امیرالمومنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، عرض میکنم که آقا جان، هر دم که زنم دم ز تو، دردم به سر آید، دردم همه دردم رود و خنده بر آید، پس دم به دم و در همه دم از تو زنم دم، تا آن دم آخر که دم از سینه بر آید.
خدایا به حق آیات قرآن کریم این سینه ما رو گشاده قرار بده، دل ما رو دریایی کن، فکر ما رو یک فکر آزاد و باز قرار بده، اندیشه ما رو به پرواز در بیار. خدایا کمکمون کن از این اقیانوس بیکران از قرآن خودت نکاتی رو یاد بگیریم و بشیم از اون آدمهایی که رسول خدا فرمود من بین شماها دو چیز با ارزش رو به یادگار میگذارم، از هم جداشون نکنید و تمسک به هر دو کنید تا هیچ وقت دچار گرفتاری نشید. ما از اونایی باشیم که همیشه قرآن رو بخونیم و بفهمیم و عمل کنیم و به رسول خدا و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تمسک و توسل داشته باشیم. ماهترین مردم روی زمین، هموطنان عزیزم، هم زبانای گرانقدر، فارسی زبانان و بینندگان جان، تحفه‌ای بود، برگ سبزی، تحفه درویش تقدیم شما و نگاه بلند و آستان با سعادت شما. امیدوارم کم و کسری ها رو ببخشید، کمکمون کنید ماهترین روز به روز بهتر بشه و خیلی سریع برسیم به اون نرمی که شماها دوست دارید. ماهترین هر روز ماه رمضان 18 تا 20 شبکه جهانی ولایت زیر سایه اهل بیت علیهم السلام تقدیم شما خواهد شد. من رضا ملایی به اتفاق همه دوستانم دفتر ماهترین امروز رو میبندیم و فردا ساعت 18 باز خواهیم کرد. مثل اول برنامه عرض میکنم جای شما در قلب ماست، دعاگوتونیم، دعا میکنید. خانم ها و آقایان متشکرم که ماهترین رو در اولین نوبت نگاه کردید.